بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع فتنه های آخر الزمان. بیرجند، مجتمع فرهنگی قدیر، 12 آذر ماه 1396.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب با عنوان فتنه های آخر الزمان، با این عنوان مشخص فرمودن، ما در خدمت شما بزرگواران هستیم. از بعد از مبعوث شدن پیامبر رو میگن آخر الزمان، یعنی اینکه 1400 سال ما تو آخر الزمانیم. هر چی تو این زمان پیشتر بریم آخر الزمان تر میشه، این مفهومی که داریم. تو این سریال مختار یک سکانسی بود، این زن ابن هور اومده بود تو خیابون داشت شلوغ میکرد، بعد یه بند خدای از این کوفی هم بقل وایستاده بود، برگشت گفت نگاه کن آخر الزمان شده. آره، زنا لباس مردونه تنشون کردن اومدن. چی؟ حالا من نمیدونم این توی تاریخ اصلا همچین چیزی بوده یا نبوده، یا میر باقری کارگردان نویسنده خودش اینو گذاشته، اما حرف درستیه. رسول گرامی اسلام پرده کعبه رو گرفت، شروع که گریه کردن تو حج. بعد صحابه که دیدن ترسیدن. یعنی شما فکر کن مثلا یک مرجع تقلید رو فرض کنید باش بری یه جایی، بعد ببینی شروع که از زار بلند بلند گریه کردن. بعد میگه خب چی شده؟ بعد پرده خونه کعبه رو بگیر یا حلقه در خونه کعبه رو بگیر گریه کنیم، یعنی چه حاجتیه؟ چه در واقع درخواست ایشون داشته که اینطوره؟ من حضرت شما عرض می‌کنم، هو ضعیف پرسید یا رسول الله چی شده؟ حضرت فرمود مگه زندگی نمی‌کنی تو دنیا که خبر نداری؟ گفت چی شد آقا جونم؟ به فتوای شما بگید. خب بس اینا که میگم گوش کن، به قلبت بسپر، بشمر، بر بقیه هم بگو. بعد حضرت شروع کرد یه سری نشونه ها رو گفتن که اون نشونه ها معروف شد به نشونه های آخر الزمان. جالب، حضرت فرمود بعضی از این نشونه ها رو بلافاصله بعد از رفتن من شما ها خواهید دید. پس ببینیم یه سری نشونه های آخر الزمان بلافاصله بعد از پیامبر، یعنی فتنه هایی که بعد از آقا رسول الله صورت گرفت، اون اتفاقاتی که در پس زدن اهل بیت اتفاق افتاد، اون خودش جزو فتنه های چی بوده؟ آخر الزمان بوده. خب اینو یک بوده، اما اون آخر الزمان که من و شما میشناسیم قبول دارم به این معنی نیستش که بلافاصله بعد پیامبر بوده. فتنه آخر الزمان از نظر ما، من و تو، یعنی اون فتنه هایی که تو خود در واقع نزدیکی آخر الزمان شکل میگیره، اون خیلی در واقع بحث مهمی و نکته کلیدی وجود داره. خود لفظ فتنه الان نکته اول بود. نکته دومی که تو قرآن نزدیک 60 مرتبه تکرار شده، یعنی جزء لغات پرکاربرده نسبتاً قرآنه، جزء ریشه های پرکاربرد قرآنه. معانی مختلفی داره، به عنوان آزمایش، فریب، انحراف، شرک، کفر، سر راه خدا شدن، عقوبت، عذاب، تفرقه، اختلاف، گناه، مغلوب شدن، زیان و خطر، شکنجه و آزار، رنج، ارتداد، بلاها، مصیبت. اما مهمترینش و معروف ترینش آزمایشه. فتنه یعنی این که یه فلزی رو بنازی تو کوره، حرارت بهش بدی، حرارت بهش بدی، حرارت بهش بدی، داغ بشه، داغ بشه، ناخالصی هاش گرفته بشه. این کسی که جوش کارن، وقتی جوش میدن یه ناخالصی روی خالجوش وای میسته، سرد میشه، بعد اونو با یه تیکه آهنی میزنن میریزه. درست شد؟ تو اون حرارت بود که این جدا شد. اگر من و شما در این تصوریم که خداوند متعال با من و شما کار نداره، یعنی مثلا احتمالا ما خونمون رنگین تر از بقیه است، تخم دو زرده برای خدا میذاریم، مثلا چشمرون مشکی تر، اینا توهمات خدا همه بنداش براش مثلا. هر چقدر ما انسان باشیم خدا برای ما، هر چقدر قابل اعتماد باشیم خدا بهمون اعتماد میکنه. قرآن اینو خیلی زیبا در سوره بینه توضیح داده. من تو سخنرانی مقامات زیارت عاشورا که همین محرم انجام دادم و پیشنهاد میکنم حتما گوش بکنی، تو سخنرانی هایی که پیشنهاد میکنم گوش بکنه، مخصوصا بچه هایی که هیئتی هن، وقتی این زیارت عاشورا میخوان بفهمن چه مقاماتی رو میخوان از خدا. خیلی ها بنده رو دیدن گفتم و بعد از اون سخنرانی اصلا خدا پدر تو بیامرزه، اصلا یه زیارت عاشورا دیگه داریم میخونیم و میفهمیم اینا یعنی چی. از یه 12 جلسه 1 ساعته ما فقط در مورد مقامات زیارت عاشورا صحبت کردیم و یه سری از مقامات، مثلا مقام براءت رو خیلی توضیح دادیم. از یه 8 جلسه 9 جلسه فقط مقام براءت رو توضیح دادیم، چون خیلی بحث میگن آقا براءت یعنی چی، براءت یعنی چی، توضیح دادیم. اونجا یه بحثی داشتم، اینجا خلاصه شو به شما میگم. راجع به سوره بینه قرآن میفرماد، سوره بینه، اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. میگه کافران اهل کتاب و مشرکان دست بردارن تا اینکه اینا ببینید. میگه منفکین یعنی چی؟ اصلا تفکیک میاد دیگه. خب میگه که فکر نکنید ما ولشون میکنیم الا اینکه ما اینا رو از هم جدا میکنیم. خدا نمیذاره خوب و بد با هم آمیخته و مخلوط بمونن، همه رو جدا میکنه، از کفار و مشرکین گرفته تا خود ماها. میگه فکر کنید همین که بگید ایمان آوردیم ما بیخیالتون میشیم، نه پوستتون نمیکنیم. طرف خدمت امیرالمومنین رسید و عرضه داشت که یا امیرالمومنین بفرمایید آقا دعا کن ما دوشا فتنه نشید. حضرت فرمود دعای بی خودی، من میشنم همیشه دعایی بکنم؟ یا امیرالمومنین مثلا دعا کن ما خورشید نتابه. چی؟ جزئی از زندگی توه. من میتونم از خدا بخوام کارشو انجام نده؟ این اینکه یا امیرالمومنین میشه بگی خدا بهش جهنمو جمع کنه؟ دمت گرم. اینو نه، خبرا نیست، امکان نداره، امکان نداره. حضرت فرمود همه دوچار فتنه میشن، همه، از پیامبرانش گرفته تا کفار و مشرکین. میگه همه رو داغ میکنیم تا بفهمیم ناخالصی جهنم کدومه، خالص بهشت کدومه. پس اگر شما فکر کردی داری زندگی میکنی، تو زندگیت بلا سراغت نمیاد، مشکلی برات پیش نمیاد، سخت در اشتباه، سخت در اشتباه، قطعا دچار بلا و ابتلا خواهی شد. امیران میفهمد به جای اینکه بگی دچار فتنه نشن، بگو خدا کمک کنه، دعا کن تو فتنه سربلند بیرون بیاد. این مهمه. همه ما یه قیمتی داریم، همه ما یک میزان از ناخالصی داریم برای اون خالص شدنمون. ها یه جا جوش میزنن خیلی سیم جوشش میگن خوب نیست، ببین چقدر آشغال داره. بعضی جا میگن که اما داریم هممون، جز مخلصین. مخلصین اون کسایی که مخلص، نه مخلص اسم فاعله، مخلص اسم مفعوله، یعنی یکی دیگه اون رو خالص کرده. منظور کیه؟ خدا. خدا اونا رو خالص کرده، دام اهل بیت. شیطان میگه من فقط زورم به اهل بیت نمیرسه الا عبادک منهم المخلصین، زورم و بقیه رو همه رو سراغشون میرم. پیغمبران هم سراغشون رفت، حضرت آدم، حضرت یوشع ابن نون، حضرت یوسف. شما قرآن بخونی میبینی پیامبر خدا داره میگه شیطان از یادم برد. اینا رو نمیتونه به گناه بندازه، میتونه چیکار بکنه؟ نمیتونه که پیامبر کنه گناه بندازی، میتونه یه ترک اولا بکنن. یعنی چی؟ یعنی بین دوتا خوب، خوبتره رو ول بکنن. یادش رفت، گفت خیلی جا، گفت شیطان از یادم برد. حضرت یوشع با حضرت موسی با هم دیگه رفتن خضر رو ببینن، قرار گذاشتن، میگه هر موقع دیدیم اتفاق عجیب غریب دیدی به من بگو. اونم دید دیگه ماهی پخته شده افتاد تو آب، زنده شد رفت. یادش رفت حضرت موسی بگه، دلش نمیاد حضرت موسی خواب بود بیدارش کنه. گفت حالا وقتی بیدار شد بهش میگم. ننوش، ننوش یادش بمونه ها، یه علامتی نذار یادش بمونه. بعد حضرت موسی بلند شد گفتش که خب برو چیز کن، اسمش چیه، اون ماهی رو بیار بخوریم، غذا رو بخوریم. گفت آخ راستی یادم رفت اون زنده شد. گفت من تو نگفته بودم؟ گفت شیطان یادم برد. مخلص یعنی خالص شده، یعنی اون داغ. شما فکر نکن خدا به اهل بیت مفتی چیزی داده ها، سخت در اشتباهی دم چیزی فکر بکنید ها. شما وقتی به حضرت زهرا داری سلام میدین میگه سلام علیکی یا ممتحنه، سلام بر توی امتحان شده. بله، قد امتحنک الله قبل ان یخلقک، خدا قبل از این خلقت زمینی که ماها داشتیم تو امتحانت اینجا پس دادی. متوجه شد چی شد؟ اصلا اینجا این نکته رو من برای شما حل بکنم. فرق امیرالمومنین، اهل بیت، اماما با بقیه آدما تو اینه که خداوند مثل یک استاد دانشگاه خیلی خبره که خیلی خبره میشن، 30 سال تدریس میکنن، این دانشجو رو همون 2 جلسه اول نگاش میکنن میفهمن این چند میگیره تقریبا. با یه تلرانس یک نمره دو نمره ای بهش میگن این مثلا تو میافتی نمیافتی، نه این خوبه، این 17 میگیره. حالا فکر کنید اون استادی که مثل چی باشه؟ این خود خدا باشه، مثلا خود خدا باشه، هیچ شخص نمیتونه نمره رو دقیق دقیق بگه. چرا؟ وقتی همون اول دانش آموزا نشسته بودن، گفت شما 12 نفر بیاد بیرون، شما 14 نفر بیاد بیرون، شما خیلی درستون خوبه، شما بعد کارا رو انجام، شما بشین مبصرای کلاس، مثلا کلاسای مختلف. بعد اینجا داده بعضی از ماها دارن، چرا ماها نشین؟ گفت شما نمیتونید. بعد ما گفتیم نخه ما میتونیم، لاتبازی در آوردیم. بعد خودم گفت باشه بسم الله. شرایط فتنه فراهم کرد، بلا و ابتلا فراهم کرد که به خود ماها اثبات بشه چی داداش؟ نمیتونیم مثل اونا باشیم و جلوی چشمون ببینیم اونها میتونن اونجوری باشن. تو الان همینجا یه دقیقه بلند شی بری یه کاری برات پیش بیاد، برگردی اینجا ببینی یه نفر رو صندلیت نشست، میگه پاشو آقا اینجا صندلی من. یا چی میگه صندلی من؟ جای خود من، جای تو بوده، من گرفتم، بحثتون بشه. یعنی از یک جایی که به صورت ذاتی مال تو نبود، عرضی بود، یعنی به دادن، مال خودت هم نبود، مهمونی اینجا، تو هیئت اونجا مال امام حسینه، تو مدیر جایی رو گرفتی، میگی نه اینجا جای منه، حقمو گرفتن، داد و بیداد شهر درست میکنیم. فکر کن این حق باشی، همه ی حق باشی، تمام حق باشی، خود حق باشی، بعد بیان حق تو بگیرن، اون اتفاقات جلو چشت بیفته، سکوت کنی به خاطر خدا. من و تو اون تحملو بگیر نداری. من و تو بودیم پس میزدیم. یه مثال خیلی خوب براتون میزنم، قشنگ دوزاریتون میفته، خوب دقت کنید. من نوعی میخوام برم یه شیء داغی رو بردارم، یه زغالی رو میخوام جابجا بکنم، انگشت شستم و با انگشت اشارم رو میفرستم برای برداشتن زغال. چرا؟ چون این دوتا انگشتم انگشتای زخیم منن، انگشتای کاری تر منن، درست شد؟ چرا شستم و این انگشتا نمیفرستم؟ چون این انگشتم لوس و سسوله، رو هوا قطعا زغال میندازه. این مأموریت رو فقط این انگشت میتونه انجام بده، این تمرد میکنه، چون اصلا توانشو چیه؟ نداره. من حتی حاضر نیستم امتحان کنم یک بار زغال با این انگشتم بردارم، چون از نظر من استاد این شاگرد چیه؟ قطعا خرابکاری میکنه، زغال میفته فرش و همه چیو میسوزونه. قابل توجه قلیون کشا. خوب به این دقت بکن، از اول همین انگشتم میفرست. شما یه نفر دعوت میشه، قابل توجه قمه کشا، یه نفر با قمهت حمله میکنه، حمله میکنه، هیچ بسته دفاعی هم نداری، دستت اینجا میرو سرت، میزنه سه چهار تا انگشتت میریزه. او چقدر خشن، نمیبینی نداره. اینجا چرا این دست تو انتقاد نکرد؟ برگرده بگه آقای محض بره بفهمید جسارتا ما اینجا انتقاد داریم، چی شده عزیزم؟ یعنی چی؟ چرا منو میفرستی جایی سر دفاع کنم؟ چه دست چپو نفرستیدی؟ من مثلا فردم راست دسته، دست راستش چیه؟ بیشتر استفاده میشه، می دست چپو میفرستی، حالا قطعا میشه به جای بر نمیخورد. حالا بخوا خودت میخوای چیکار بکنی؟ چه دست راستو فرستادی؟ اصلا یه سوال دیگه، جناب محض تو چرا به گردن فرمان ندادی سر بکشه اون طرف؟ چرا بکنه قرقر کردن؟ هیچی، تو الان همان مرده بودیم، تو الان اگه اینجوری بود همان مرده بودیم. مغز میدونه فرمان پذیرترین و تندترین و چابکترین رو در دفاع از خودش برستاد، درست شد یا نه؟ حالا نگاه کن، یک موقعی هست خدا با واسطه مأموریت هایی که رو زمین داره، کارهایی که باید رو زمین انجام بده، اون زغاله رو میخواد برداره، اون میخواد تنور رو داغ بکنه، هر دستی رو نمیتونی بفرستی، چون تمرد میکنه. باید گوش کن، چرا این تو بدن ما اینجوریه؟ چون ما بدنمون موحده، بدنمون مشرک نیست. در خانه اگر کس هست یک حرف بس است. حالا یک نفر بیماری لغوه میگیره، ها دستش میره از پارکینسون میگیره، این آدم انگار اونجور که این مغز فرمان میده ایستایی داشته باش، دیگه چی ایستایی نداره. اینجا چی شده؟ خوب دقت کن، برای همینه که تو سیستم الهی همه دست راست نمیشن. گفت ید الله. حالا فهم چی شد؟ این لقب کیه؟ اذن الله، عین الله. نه که خدا دست داره، چش داره، پا داره. یعنی اگر تو خدا رو یک پیکره بدن واحد فرض بکنی، این تنها کسی بود که تخطی نمی کرد. اگر به جای اون آدم خدا یه بنده دیگه‌ش مثل رایفی پور فرستاده بود، صد بار تا الان خرابکاری کرده بود. طرف پیرمرد 80 ساله با بزرگش مرده، باباش مرده، تو قبرستون این چیزی داره کفر میگه، انگار جوان 18 ساله درسته. بعد اون طرف تمام کس و کارت به خاک و خون کشیده شدن جلو چشه، بعد میری تو گودال همه منتظرن عجز و لابت رو ببینن، دست میزنی زیر این پیکر مطهر میاری بالا، انقدر نیزه و تیر خورده که قابل تشخیص نیست، میاری بالا میگه خدایا این کمه، قبول میکنی؟ تقبل من هذا القلیل، هذا القربان، این قربانی هم آجام. بعد میگن که خب دختر علی چی دیدی؟ جواب میدی ما رأیتو الا، ما که امر الهی رو انجام دادیم، این دست مغز دستور داده بری کار انجام بدم. چش جز زیبایی نیست، فرمان مغز رو انجام دادن جز زیبایی نیست. من و تو امین خدا نیستیم، ما ناخالصی داریم، ما لقبه داریم، اگر این دست رو بفرستی شکوندیم لیوان موقع برداشتن. خدا میدانست با علمش که جز علی هر کس میبود جلوی چشمش آن اتفاق میافتاد شمشیر میکشید، و شمشیر زن حرفه‌ای هم باشی یا زورش هم داشته باشی، فقط اوست. خدا میدانست جز پیامبر به هر کسی وحی بفرستد بگوید ای پیامبر قل هو الله احد، بگو خدا یکتاست، آن پیامبر نمیگوید قل هو الله احد، میگوید هو الله احد. فهمی چی شد؟ نمیگه بگو خدا یکتاست، تو بهش داری میگه بگو خدا یکتاست، چی میگه؟ بگو خدا، خدا یکتاست. تو به بچه‌ت میگی بگو بابا، چی میگه؟ بابا. خودش تحلیل مخبر خوش بر خوش کسی میدونه، میگه به من گفت بگو بابا، میگم خب بابا، نمیگه مامان. تازه بهت حال بده تو جمع زایت نکنه و مثلا اینا، میگه خدا به پیامبرش فرمود ای پیامبر من بگو بابا. پیامبر چی فرمود به ما؟ بگو بابا. تکرار خدا رو زمین شد، انگار همون صدای خدا اومد از یه حنجره اومد بیرون. این وهابی‌ها نابودن از نفهمی، هیچی نمیفهمن. این عین توحیده که او صدای خدا باشه، نادان. اون عین توحیده که او ید الله باشه، نمیفهمن، چون دوچار شرکن، چون اونا دوچار شرکن نمیفهمن. برای همین لقبش رو گذاشت امین. هم جبرئیل امینه، چون جبرئیل وحی آورد برای پیامبر، درسته؟ او هم گفت بگو، عین اونو تکرار کرد، چون پیامبر خودشو کسی بگید ندید. فکر کن دست ما بر خودش مغز میداشت، موقع دفاع مغز میگه با این سرعت برو تو هوا اینجا قرار بگیر، میگفت نه تشخیص من اینه. این بحثه حکایت، حکایت این چی میشه؟ حکایت این آموزش رانندگی هایی میشه که زیر پای هر دو تا پداله. توی تحت آموزش تصمیم گرفتی به گاز اونجا رد کنی، مربی زاد پاش میذاره ترمز، اه چی شد چه نجا بابا تصادف کنم، یاد نگرفتی شر میشه. بهترین راننده های کره زمین رو بیار، بهترین ماکل شوماخر بذار کنار مثلا نفر دوم، ماشین دو تا فرمون داشته باشه، اگر 20 متر تونستن رانندگی کنن نمیتونن، چون هر کدوم چیکار میکنه؟ اجتهاد میکنه، حرف خودشو میزن. اگه 20 متر تونستن رانندگی کنن، میدونی خود انعکاس خدا تو هستی باشی، نگات کنن بگن ای خدا، نه که تو خدایی، نه تو جلوگاه خدایی. فلذا خدا برای این که این تنورشو مهیا کنه، فراهم بکنه، دستای قوی میخواست. این شدن اهل بیت، اینا شدن پیامبران ما. دقت کن، حضرت موسی رفت بالای کوه، رفت توراتو بگیره، برگشت چی شد؟ دید ما این جماعت دارن بت میپرستن، گوساله پرست شدن. حضرت موسی چیکار کرد؟ اولین کاری که کرد الواح زد زمین. یه نکته اینجا هست انقدر ظریفه بگم محبان اهل بیت حالش رو ببرن. یه سوال، حضرت موسی رفته ده فرمان تورات رو بگیره، رفته قرآنشون رو بگیره، رفته گرفته، خدا هم براش رو سنگ چاپ کرده، حالا تو منابع چیز میگن رعد و برق زد روز سنگ حک شد، الواح و برداش آورد ورقای سنگی بوده، حالا مثلا خیلی هم نه که 100 صفحه، نه 10 تا فرمان بوده. خب اینا رو برداشت آورد، دید این جماعت دارن گوساله میپرسن، چیکار کرد؟ و الغل الوا، انداخ کنار. بعضی میگن زد زمین شکست، خود اون جهودا میگن شکست، دوباره خدا بعدن براشون دوباره فرستاد. یه سوال، احترام امامزاده رو مگه نباید خود متولیش نگه داره؟ ها، چرا قرآنشون رو زد زمین؟ توی پیغمبر نمیدونه احترام داره؟ میدونه. یه نکته داشت، قبل اینکه بره اون بالا دست هارون رو گرفت، آیه قرآن فرمود هارون نخلفنی فی قومی، هارون تو جانشین منی تو قومم. رفت بالا دید برخی از یاران دیگه حضرت موسی نظر دیگه داشتن، مثل سامری نظر ما. برگشت قرآنشونو کوبید زمین. میدونی یعنی چی؟ یه پیام داشت، این صفحه ها بدون هارون دو قرونه میارسن. خدا اون فتنه رو از بنی اسرائیل بگیره، از بنی اسماعیل، از امت اسلامی نگیره. گرفت. یه طرف قرآن ها رفت سر نیزه، یه طرف علی وایستاده بود. چقدر سقوط کردن. گرفتی چی شد؟ اصلا داستان صفین تو قرآنه. ای ببینی، ای قرآن خون باشه، اگه قرآن درست بخونی ببینی هست. دیدی چی شد؟ گفت ببین، انی تارک و فیک و مستقلی، من بین شما چی جا میذارم؟ دو تا چیز ارزشمند، هم قدر، هم اندازه، هم کتاب الله. و بدون اطرتی، بدون هارون، این ورقار بزن زمین، از توی اینا، از تو همین ورقه ها سربریدن در خواهد اومد، از تو همین ورقه ها کفر و شرک در خواهد اومد، از تو همین ورقه ها داعش در خواهد اومد، بدون قرآن، بدون علی، بدون اهل بیتم. خب اینا دیگه برادران اهل سنت ما میدونن، این حدیث در صحیح مسلمه، خیلی محکمه. سند صحیح در منابع رو به متعدد دارن، اشتباه نکنم صحیح مسلم هم هست. به این خوب دقت بکنید. پس اون کسی که فتنه رو میسازه کیه؟ خود خدا. حضرت موسی برگشت، دید اینا ریختن به هم. بعدش اونا رو که زد زمین، کار دومش چی بود؟ رفت خیر هارون رو گرفت، یجر روحو الی، میکشی سمت خودش، گفت ولا تخذ به لحیتی ولا برأسی، ریشم و موهام رو ول کن. نشون میده که یه دست انداخ ریشای حضرت، ریش حضرت هارون گرفت، یه دست انداخ موهاشو خیلی یعنی جدی گرفته بود، میکشید سمت خودش حضرت موسی. ناراحت شده بود. حضرت موسی نمیدونه این پیغمبره؟ چرا؟ خودش هم پیغمبره. حضرت موسی خبر نداره این کاری نکرده؟ چرا خبر داره؟ اینجا میدونه چیه؟ اینه یه مهمونی رو فرض بکن، بچهای مهمونی تو خونه دارن، بچهای مهمون دارن دیگه، مثل مغولا حمله کردن، دارن همه جا رو صاف میکنن، زشتم هست دیگه تو جمع بهشون بزنی سر، چیکار میکنی؟ بچه خود داد میزنی سرش، بجوش اینا برو نم فلان، اونا حساب کار دستشون. حالا بچه تو از همم کمتر کار خطا کرده، اصلا کار خطا هم چیه؟ نکرده. بچت حواس جمعه، میگه میدونم، من بهانم که اونا رو بنشونه سر جاش. ببین چی شد؟ حضرت موسی کتک میزد ثواب میکرد، حضرت هارون داشت کتک میخورد چیه؟ ثواب میکرد. وقتی هارون رو زد، بقیه گفتن اوه 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 خرابه این هارون، بنده خدا با اون گفت اصلا گوساله نپرستید که اونو اینجوری داره میزنه، ما رو چی کار میکنه؟ اونا رو چی کار کرد؟ فقط طول انفسکم، گفت شمشیر بکشید تا صبح که چشو نمیبینه تاریکه، میخواست بگه فضای غبارآلود فتنه، چشمو نمیبینه، پیرهن لباس تنشون کردن، گفت تا صبح از هم بکشی. با شمشیر افتاده بودن تو هم، افتادن تو هم، نمیدونستی کیه. اونی که جلوت بود داداشت بود، اونی که جلوت بود بابات بود، اونی که جلوت بود از عشیره و قبیله و سبت، بنی اسرائیل 12 تا قبیله بودن دیگه، از هم سبتی خودت بود. افتادن با شمشیر هم قتل عامی کردن از هم، صبح بلشن بیامون پر جنازه. حضرت موسی بهشون فهمود که بله، وقتی فضا و غبارآلود بشه، وقتی فتنه تو جامعه بنشینه، داداش داداشو میکشه. ببین، یه دونه به قول ما زد تو گوش هارون، اما اونا رو بکشنشون دیگه. اونجا هارون نقش چیو داره؟ نقش یدالله رو داره. اگه من و تو بودیم میزدمون چیکار میکردیم؟ چرا منو میزنی شونشو در آوردی فلان، اصلا خبر داری تو؟ گرفتی چی شد؟ میدونه پیامبر میدونه تو صحابش کدوم یکیشونه که تا ته چی فهمت امیران مومن؟ عبارت خیلی عجیبه، ما اینو ساده صد بار شنیدیم گوش نکرد. حضرت میفرمان فلعین قضا و فلحلق شجا، میگه یه خار تو چشمم بود یه استخونم تو گلوم، 25 سال وایستانه. در احتجاج داریم امام حسن مشتاق علیه السلام یه روز با مغیره بحثش شد، سالها بعد از اون واقعی که اینا اینجوری اون اتفاق رقم زدن، برگشت حضرت فرمود ببین فکر نکن ما اون روز یادمون رفته ها، ماندگاری اسلام دهنمونو بست، من خوب یادم تو چی کار کردی اون روز. بعد میته ها یادت یه جوری زدی من از مادرم خون میچکید رو زمین. ولی هر کسی میتونه امام حسن باشه، ببین هر کسی میتونه امام حسین باشه، اینجا علمو ببره بالا. اون موقعی تو گودال افتاده بود هنوز کار تموم نشده بود، یه فرشته برش نازل شد گفت یا حسین خدا سلام رسونده، میگه تا همینجا بسته. فرمود نه تا تهش میرم، قولیو که دادم سرش هستم، عهدیو که بستم پاش هستم. چرا؟ این دستی که ید الله، چشم خدا، گوش خدا. حالا معنیشو فهم، این توحید یعنی این که تو تابع فرمان خدا باشی، یعنی هر چی خدا بگه انجام بدی. حالا یه نکته، انجام میدم اما ته دلم چیه؟ ناراحتم. اینو داره میگه نه این توحید نیست، این تو شرک پنهان داری، در عمل انجام مشرک نیستی، داری که فرمان اجا. اما ته دلت میگه خب خدا چرا اینجوری کردی؟ بعد بدون چی باشی؟ راضی هم باشی، تسلیم خدا هم باشی. بعد بری تو گودار و لحظات آخر که داشت نجوا میکرد، میگه سرمو نزدیک بردم ببینم چی داره میگه با خودش، میدیدم داره میگه رزن به رزاک، راضی هم به رزاک، تسلیمن لعمرک، من که تسلیم امر تو هم، لا معبود سواک، مگه پرستیدنی جز تو هست؟ چقدر زیباست. حالا برید ببین تو انجیل، تو انجیل حضرت عیسی بالای صلیب، حالا که ما قبول داریم حضرت عیسی بالای صلیب، یکی از دلایلی که میگیم کسی که بالای صلیب بوده یکی دیگه بوده همین آیه است. تو انجیل میگه وقتی دستشو اینجوری بستودن به انجیل داشتن میزدنش بالای صلیب، میگفت ال ما شبختنی، به زبان آرامی خدای خدای چرا تنهام گذاشتی؟ اینو قیاس بکنید با امام حسین تو گودال. من مسیحا بعضی موقع میگم خدا وکیلی لول مکالمه با خدا رو ببینید. قبول فرضم تو میگی اون حضرت عیسی به صلیب کشیده شد، به اون چطور حرف میزنه؟ این آقا چطور حرف میزنه؟ هیچ کس. نمونه های کامل تبعیت ماست. ببین اینقدر عبد آقا رسول الله که میشه بهترین بنده خدا، هیچی از خودش نمیبینه، میگه من سیم میکروفون انتقال دهندم، خدا گفت نه تو بهترین انتقال دهنده هایی، تو هیچ نارسایی نداری، هیچ بخشی از این جریان برق به گرما تبدیل نکردی، همه رو انتقال دادی، تو چقدر خوبی. برای همین تو نماز وقتی میخوام سلام بدیم، قبل از رسول بودنش کدوم مقامش رو ذکر میکنیم؟ عبده و رسوله. تو عبدی. آیت الله بهجت رو قبلش چی نوشته؟ العبد. این برام بس. وقتی میگم بنده خدا چه مقامی، میفهمیم یعنی چی؟ میفهمی یعنی چی؟ حالا فرض بکن از فردا، فردا توی دنیای خیالی من و تو چش و چالمون رو مثلا باز کنیم بتونیم قیافه ملت رو ببینیم چه ها نخواهیم کرد. اصلا قیافه رو هنوز نمیبینیم، یارو یه خورده تون نماز میخونه، ای فلان فلان شده، خدا شد الحمدلله چقدر خوبیم، چه بنده ایم، قضاوت میکنی در مورد من و تو رو دوز دستم خدا نمیده، قضاوت میکنی در مورد بنده امیر همه مالکی میبابا شب یه بنده خدا رو در حال زنا دیدی، صبح دیدی، حق نداری به اون نگاه بهش نگاه کنی، شاید تا صبح توبه کرده.
این نگاه آقا اصلا تو چقدر قشنگی، چقدر خوب حرف میزنی، چقدر این حرف به فطرت من میشینه، برای که تو اصلا خود فطرتی یا علی، کیف میکنی حرف میزنه، بعد 1400 سال حرفاشو میخونی مستت میکنه. با هیچی کار ندارم، با صدر اسلام کار ندارم، با ته اسلام کار ندارم، با هیچی اسلام کار ندارم. بابا بیاید برید حرفاشون رو بخونید ببینید کی خوشگلتر حرف میزد، کی حرفا رو خوبتر میزد، کی حرفای خوب رو خوبتر میزد. برید ببینید چند بار مردم رو به خودشون دعوت کردن، یک جا نمیتونی پیدا کنی میگه بیاد سمت من، طرف من گفت یا علی کمکت میخوام بکنم، چجوری کمکت کنم؟ فرمود فعینونی، آره میخوای کمکم کنی کمکم بالورع و الجهاد و العفت و الصدق، عفیف باش، عفت داشته باش، علی رو کمک کرد. ما بودیم دمه دیگم و خدا خیر بدین ساک منو بگی بیا خدا پدر جو بیامرزه، خب کمک کنی ردیف کنی، بودو بودو بیا اینجا شمشی برد جلو من وایستا فلان اینا، این دمه دیگم خونه ما این دیوارش خدا کمک کنی دیگه بیا اینا، سری میبردیم تو حوزه کاری خودمون تا چی که میتونستیم ازش کار میکشیم. گفت میخوام کمکت کنم. گفت میخوای کمک کنی جهاد کن در راه خدا، میخوای کمک کنی مثل به پدر مادرت میری میگی که مامان بابا من دوستت دارم، هدیه روز مادر پدر چی بخرم؟ میگه تو آدم باش عزیزم، من هیچ چیزی نمیخوام. دیدی چی میگه؟ میگه خودت خوب باش، میگه درستو بخون. میگه من خب درست میگم، میگه درستو بخون حله اینو، من هیچ چیز ازت نمیخوام، دست شما دارم. انا و علی ابا و هازه الامه، من و علی بابا این امتی. حالا روز پدر میری سراغ این بابا میگی چیکار کنم؟ چه هدیه‌ای بدم؟ یه آدم باش. ما اسألکم علی من اجمن از شما هیچ اجری نمیخوام الا چی؟ الا آدم باشید. و یه جا یه نکته فهمید، یه جا آدم باشید الا اینکه این تنها راه خدا همینه، الا اینکه اصلا خدا اون چیزی که خدا به من میده خیلی بهتر از اون چیزی که شما بخواید ببینید، بفهم الا المودت فی الغربا، یعنی اگه میخواید به من کمک بکنید، میخواید به من کمک کنید، نمیخواید، میخواید اجر رسالت من بده، دست شما خدا میده، مثلا مأمور شما نیستم که، مزد از شما نمیگیرم که شما بیاین، من میخوام اجر منو بدی. یه نکته پس بهت بگم، چی؟ آدم باش. خواست بگه آدم باش چی گفت؟ گفت به اهل بیتم رجوع کن. پس به اهل بیتم رجوع کنی مساوی آدم بودن شد، به اهل بیتم رجوع کنی تو صراط مستقیم قرار گرفتن شد. اینا رو خوب نگاه بکن. عامل پس اولی اصلی فتنه چی شد؟ خود خدا. وقتی رسید حضرت موسی داستانی گفت خدای چی شد؟ این چه اینجوری کردن؟ پاسخو نگاه کن، قال فانا قد فتنا قومك، ما خودمون قوم تو رو دوچار فتنه کردیم، من بعدک و اضلهم السامری، سامری گمراهشون کرد، آره، اما فتنه کار من بود، یعنی منم راضی بودم این آزمایش صورت بگیره. من گفت بار انگار که شیطان گفت خدا اجازه میدی من آدمو برم باش ور برم؟ گفت برو برو. شیطان پدر سوخته است، مأمور خدا نبینیمش از این جهت که معصومه نمیدونم فلانه و نه، لعنت الله علیه، لعنت. اما خدا گفت باش اگه میتونی گولش بزنی برو، او اگه بخواد گول تو رو بخوره بهتر گول بخوره. گرفتی چی شد؟ اینه، میگه سامری کار خودشو کرد. همیشه یه سامریایی هستن تو امت، چون شیطان هست، چون نفس هست. میدونی که سامری وقتی بهش میگه چرا این کارو کردی، میگه سبلت لی نفسی، اصلا شیطان اسمش میبره، میگه نفسم، نمیتونستم ببینم هارون شد جانشینت، حسودی کردم. چرا داداشت؟ چرا من نه؟ چرا من نه؟ چرا داداشت؟ نکته دوم، این نکته، یک عامل انحرافی و شایع بین مردم هست تو دلاشونه، تابلو نیست، زرنگ باشی از تو دهن مردم و گوشه دهنشون میتونی کشف کنی. اون کسی که فتنه را میندازه، کسی که اونا رو ببین، مثلا میاد نگاه میکنه اینه الان مثلا این مردم نسبت به یه چیزایی مثلا تحلیل بررسی میکنم، یه آها بیایم یه ایرادی مثلا بروز مثال میزنم، والا سالون این بزرگی ماشاءالله همه جمعیت ببینیم که بعضی سرپان خسته شدن اذیت شدن، بیا بیایم که چرا توی سالن ورزشی نگه توی داده همه در میاد، آقا مثلا چرا یه تشنه شونه میره هوا گرم و فلان، آقا چرا تهویه درست نداره، یه داده همه در میاد، چی میشه داده همه در میاد؟ میگه که خب یه دست رو چیزی گذاشت که بین همه چی بود مشترک. نگاه کن قوم موسی، اینا تحت تأثیر و فرهنگ مصر بزرگ شده بودن، هی زدن تو سرش، خاک تو سرت، بدبخت، بیچاره، من مصریم، من قبطیم، من فرعون،
گپت. افریقاییش میشه چی؟ جپت. اسم مصر چیه؟ ایجپت. حالا این من رو بحث این آیه تفسیری داشتم، رو مفسرین کار نکرده بودم، این بحث چون بنده مصر شناسی کار کردم، بزرگواران کار نکردن، این آیه رو تونستم بقولی حلش بکنم. یؤمنون بالجبت. این قرآن چه قشنگ میگه، اینا ایمان آورده بودن به چی؟ به فرهنگ مصر. غرب زدگی شنیدی؟ مصر زده بودن، یعنی قبول داشتن. الان شما مثلا ملت باشم که آمریکا اینجوری، آمریکا اونجوری، بعد میگه خب کی بود بابا تو در آورد؟ میگه آمریکا. تو 8 سال جنگ کی بود؟ آمریکا. میگه بچه‌ها دیگه بالاخره بابا آمریکا دیگه. میگه کی داره بچه‌هاتون رو سر میبره؟ فرعون. یا ذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم. میگه پسرشون رو سر میبرید آیه قرآن. ذبح میکرد عین داعش رو سر میبرید. میگه کی؟ میگه فرعون. میگفت اما دمشقم دیدی چه کاخی داره؟ نه عربه هاشونو دیدی لاستیکا چجوری میچرخه؟ کتاب سفتا سرش اینقدر ثانی هست مثلا، اینقدر دقیق هست. ببین مصر زنیش اینا بندگون خدا بیابانگرد بودن دیگه، چوپان بودن، کشاورز بودن. یوی رفتن تو مصر تمدن دن از آن از آن. یوسف این کلاشون افتاد، این ستون ها و اینا رو. قرآن هم دیدی مثال میزنه، میگه بابا از اینا گنده تراش ساختن فرعون نزل اوتاد، فرعون صاحب میخا، این آبلیسکایی که تو زمین میزن، گفت اونا رو کشیدیم پایین، صاحب آبلیسکا رو با یه اساس با یه چوب کشیدم پایین براتون. گول ظاهر رو نخور، بازی نخور، دیوان ارتفاع تو رو بازیت نده. تو چرا اینجوری انقدر مادی، چرا انقدر ماتریالیستی نگاه میکنی؟ چرا ارتفاع برات مهمه؟ اینه بچه کوچیکا ها، تو اونو دیدی کپ کردی، برو. این که چیزی نیستش، که شهری بود ارم ذات العماد، یه شهری بود ذات العماد، صاحب ستونا، پر ستون بود اون شهر. میگه کوش همه رو کشیدیم پایین. بعد میگه بابا گندگی داری میکنی تو. آی قرآنه برای اون کسایی که رو با چیز را میرن با قروفه رو با توی میکنن برای خودشون خریان تو درگاه الهی مثلا، دیدی کجای امون؟ میگه چون ولا تمشف الارض مراها، میگه چجوری اینجا را میری؟ مثل آدم را برو، نکنه قدر در کوهان بلندتره ها. میگه تو در طول به جبل که نمیرسی که، بیا پایین، بیا جقله پروه. سوار هواپیما شدید میشید، حالا جایی خواهید شد یا آوردن دیگه، هواپیما آوردن میگن قرار بیارن همه سوار بشید ان شاء الله. بعد سوار هواپیما میشی اونجا، وقتی میخوای هواپیما بلند شه بشینه، خیلی بلند شده که نه دیگه هیچو نمیبینی، همین مثلا توی ارتفاع مثلا چه میدونم چند هزار پایه چقده، این ماشینا رو میبینی، ساختمونا رو مثلا برج میلاد میبینی، چوب کبریتی اون پایین، بعد با خودت این ماشینا رو میبینی، این آدما رو میبینی، این خونه ها رو میبینی، میگه وای این جقله رو نگاه کن چه لات بازی داره در میاره برای خدا. آخ بیا خود این بالا نگاه کن تو چی، یعنی با همون نگاه ماتریالیستی خودت با خودت رو به چالش میکشه. دیدی یک فیلمی تو اینترنت اومده که کره زمین رو مقایسه میکنه با تو کهکشان؟ مثلا ته نداره، آدم مخش سود میکشه، اینقدر کوچیکه. بعد جقله این پایین وایساده، اینا مورچه هم میاد. خدا هست مثلا، خیلی صبر داره. چی من بودم رعد و برق میفرستادم که برای من خدا نشدم دیگه. خدا صبوره. خب اینا رو خب این دقت بکنیم، این دقت کنیم، یه طرف این نگاه ما، اینا غرب زده بودن، مصر زده بودن، مثل ماها که غرب زده، ما هممون غرب زده ایم، هممون اون تیرای مذهبیمون هم غرب زدن، منتها منتها دوزش فرق میکنه، کم و زیاد داره، اما غرب زده ایم. مثلا یه جا به میگن آقا یارو چینیه شیعه شده، خب خوبه، آقا آمریکاییش اینو مثلا این طرف خوشحال میشه، چه فرق داره آدم اینم آدم دیگه، ها بالاخره این شش آبیه، موهاش بوره، مو بوره به قول مشهدی ها، یه نفهم این مو برومه چیه داستان؟ بالاخره حل نشد، خودشونم رفته دن براز جان اونجا به هندونه میگن خیار،
به خیار میگن بالنگ. بعد گفتم به بالنگ چی میگی؟ گفت هیچ نمیگیم. گفتم فکر کنم مثلا تو این شهر بالنگیاری مردم داشته شکست عشقی میشن یا چی بیار. آره بعد خیلی جالبه این سیب زمینی که اینا میرزا ملکم خان آوردن، فراماسونر بنوگذار فراماسونی در ایران، به خاطر همین مردم میرسن سیب زمین چیه. قبلش مثلا تو قیمه و این غذاها مردم آلو مینداختن که خیلی هم مفیده، خیلی بهتره، شما هم دوباره همین کارو بکنید، میدونم گرونه اما سلامتی میاره. بعد سیب زمین اون موقع هم اصلاح نژادی نشده بود، یکی اندازه هندونه باشه، سیب زمین کوچیک بود، اندازه هم آلو بود. اینا مونده بودن چی؟ چون زردم بود شبیه هم آلو بهش مونده آلو، بهش مونده آلو ملکم، یعنی آلو که هم ملکم خان آورد. بعد دیگه ور افتاد این آلو. خدمت شما عرض کنم بخاطر بعضی شهرهای ما به سیب زمین آلو، ما میرم اونجا شیراز میگن، بوشهر میگن، همین برازجون هم من رفتادم میگفتن. یکی این دوستای ما همسرش مال یکی از همین شهرها بود، میگفت ما ازدواج کردیم و بهم گفتش که عزیزم این برای چی غذا درست کنم؟ میگه من گفتم خورش آلو. بعد آتو لام عصب خورش آلو به یه دختر تازه ازدواج، این الان یه نمبه تخمار به زور میتونه درست بکنه تو خورش آلو؟ نه، دست چپش به دست راستش میگه شما دخالت نفرمایید. خب بعد بعد اینا آره میگفت، گفتش که یعنی آلو داشته باشه؟ گفتم آره دیگه، خورش آلو آلو داره دیگه، مثلا خورش کرفس کرفس داره خورش. گفت باش. میگفت بعد از اون برگشتم دیدم یکی تو مایای قیمه درست کرده برای من، بعد یه عالمه سیب زمینی سرخ کرده اون بغل گذاشتم مثلا اینقدر. گفتم پس آلوش اون آلو دیگه. میگه بعدا من فهمیدم اینا به چیز دیگه میگن آلو. والا آره این غرب زدگی و بریم سر بحثش، دوچار غرب زدگی و مصر زدگی بودن. مثلا نگاه کن، طرف از ایران بلند میشد میرفت خارج، میرفت اونجا نگاه میکنم میگه اینا خوب، اینا خیابوناشون سنگ فرشه. بعد خیابونای خودم ایران چی بود؟ عهد قاجار خاک و خون. بعد میگفتی چی؟ میرفت میدید اینا توی چراغایی دارن تو شم میذارن روشنه. بعد میگفت ای بابا شب اونجا دارم تو خیابون را بریم فانوسی باید خود دستت بگیری. بعد میدید اینا مثلا قیافه و تیپا رو میدید، اون خارجی ها رو میدید، اون اینجا با برقه بودن صورتشون دیده نمیشد، اونجا یه جوری دیگه بودن و این میریخ به هم. بعد میخواست اون شکلی بشه، بعد صنعت داشتن که خوب بود، ما هم باید میداشتیم، بحثی در اون نیستش یا مخالفه چی نیست. وقتی برمیگشت دیگه نمیفهمی که تو با همین لباس هم میتونی اون صنعت رو چه فرق میکنه، مثلا با این لباس نمیتونی مثلا باشه کامپیوتر بشینی. خب بعد میگفتش که نه من برای اینکه اونجوری باشم من کلن این اونا باشم. این اون خریتی بود که جارشون شد، این اون مشکلی بود که داشتن. مثلا توی اروپا مردم خواهد عکس بگیرن، اون خواستن عکس بگیرن دستش هم میگفتن سی پیچ. پیچ یعنی چی؟ پلو. برای چی لباره چی میکنیم؟ یه ای سیب پنیر چیز ما مکس میگیم، بگید همه بگن سیب. نه درست شد. اینا تا حدی غرب زده میشدن، عکسای برخی از اون عکسای اون دوره رو نگاه میکنیم آقا عکس لبا اینجاست قنچست لبا. میمدن ایران میگفتن عکس بگیریم، گفتن خب عکس بگیریم، میگن خب بگی سیب. نه نه سیب نه، این همون دنیای عقب مونده است. چی بگیم؟ بگید هلو. همه جیب لبا لبا قنچه. تا این حد طرف نشخار میکرد، یعنی هرچونو خورده بودن و میخورد ظریف فکر میکرد لامصب تو یا عقلت هم کار بنداز آقای کاربرد اون چیه. مثلا تقی‌زاده آخونزاده بینه چی میگفتن؟ میگفتن از نوک مو تا نوک ناخون باید شبیه غربی ها بشیم. کلاهای ما این کلاهای قدیمی میگفتن، کلاه قجری بشه، میگم کلاها رو باید عوض کنیم تا بتونیم رشد کنیم. کلاه چه ربطی داره؟ نه کلاها رو باید عوض بکنیم. کلا پهلوی بود، کلا شاپو، میگو کلا ببین با چه جماعتی داره. الان هم داریم، الان هم داریم، قربزدی که داریم ما. او میگه ببینی بکنیم. این سامری اینو تشخیص داد کجا؟ وقتی از رودخونه داشتن رد میشدن، از دریا رد میشدن، قرآن میگه یه قومی رو دیدن دارن چیکار میکنن؟ بت پرستی میکنن. یه برگشتن گفتن اینا میگفتن خدا یهوه اون بالا قبول، اما فرهنگ و سبک زندگی مصری ها که چی بود؟ بت پرستی. روشون اثر گذاشت. مصری ها چند تا خدا داشتن؟ چندین. یکیشون مهمتر میشد تو برهای مختلف، توی شهرهای مختلف یکیشون خدای خدایان بود، اجاهورس بود، یکی نمیدونم فلان بود. اینا گفتن ترکیب کردن، گفتن یا موسی بود، گفت یه خدایم برامون اینجوری درست نمی‌کنی. ببین حضرت موسی ناراحت شد، قاطی کرد براش، با چی دیوانه شما، این همه معجزه را از خود باز میگید بت پرستی، چرا حالیتون نمیشه؟ ناراحت شد. سامری اونجا دوزارش افتاد، یه نکته رو گرفت. دو دید وقتی اینا داشتن از خونه‌هاش میاد، اینا رفتن از فرعونیا، از قبطی‌ها طلا قرض گرفتن، یا سر اینکه گندم فروختن به اینا ازشون طلا گرفتن، طلاها رو یواشکی شبونه بلند کردن. این دید اینا چقدر طلا دوست دارن، این دوتا رو با هم ترکیب کرد. تا حضرت موسی رفت بالا چی گفت؟ گفتش که میخواد براتون یه خدا درست کنم طلایی هم باشه. اصلا دست گذاشت رو همون چیزی که نمیخواست، همه وا دادن یهویی. اگه میگفت بعد چه خدایی هم ساخت؟ گوساله آپیس، خدای مصری آپیس بود، دقیقا هم اینو براشون چی ساخت بگید؟ گوساله. اگه خود نپرسی چه بوز نساخت، چه گوساله ساخت؟ عجلن جسدن لهو خوار، عجل ساخت، گوساله براشون ساخت. چون گوساله پرست بودن میگفت بابا کلاس داره، ما هم عین اونا باشیم دیگه، اینو ما هم داریم. پس در زمان امیرالمومنین چی شد؟ یک چیزی بین تمام صحابه مشترک بود، اون کسایی که امیرالمومنین پس زدن اونو فهمیدن. میدونی چی بود؟ من نمی از منابع برادران اهل سنت میگم، میگه مجموع زواد هیثمی داریم، مسند احمد ابن حنبل داریم، مسند احمد حنبل که دیگه امام حنبلیاست دیگه، چهار دستنی اصلا خود وهابیه شاخه از حنبلیاست، تو عربستان حنبلی‌ها از همه بیشترن. خوب دقت کنید، یک چیزی بین همه صحابه مشترک بود در مورد علی، میدونی چی بود؟ حسادت، بغض به امیرالمومنین، بین همه بود. آقا مگه میشه اینا صحابه پیغمبر بودن؟ ببخش چشم نمیشه، اونایی که رفتن گوساله پرستن از مریخ اومده بودن، صحابه حضرت موسی نبودن، ببخش قرآن هم تو نمیخونی، جسارت ببخش من اشتباه کردم، بچه های حضرت یعقوب 46 بودن، صحابه حضرت یعقوب نبودن، امیرالمومنین برای اینا غریبه بود، اونا داداش خودشونو کردن تو چاه، برای چی؟ حسادت. بعد توهم زدیم میگیم که نه 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 این صحابه خیلی فرق داشت. چی رو جواب خدا رو بدی؟ چی رو جواب قرآن رو بدی؟ اینجا میشده اونجا نمیشده؟ برای موسی میشده برای پیغمبر ما نمیشه؟ ما تخم دو زرده میذاشتیم برای خدا؟ میگه نه اگه اینجوری باشه که مدیریت پیامبر زیر سواله، میگم ببخشید مدیریت حضرت موسی زیر سواله، ببخشید مدیریت حضرت یعقوب زیر سواله، داداش خودشون کردن تچو می‌خواستن بکشنش، اگه لاوی نرسیده بود که از داداش گفت بابا نکشیدش بنازم تا یه چای نفر برش، گفتن نه باید بکشیمش، برادرشون بود میفهمی، از یه پدر بودن، برادر پدری خودشون سر حسادت می‌خواستن بکشن. اینا میشستن فتح خیبر علی، روی اوم المعاخات برادر، هر کس برادر شد با یکی، پیامبر فرمود گفت من و علی با هم میخوایم برادر بشیم. تو مجمع زواده هیثمی مسند احمد میگه که پیامبر گریه کرد، امیرالمومنین از سمت جلو صحابه گفت یا رسول الله چی شده؟ حضرت دیگه ببین به اینجا چیزی ترکید بغض، دهای های گریه گفتن یا رسول الله چی شده؟ امیرالمومنین گفت یا علی چه بغضها. قبلش اینجوری که فرمود به ابل وحید شهید، به ابل وحید شهید، به ابل وحید شهید، سه بار پیامبر فرمود، سندشو برات گفتم، گفت بابام به فدای توی شهید تنها، بابام به فدای توی شهید تنها، بابام به فدای توی شهید، چی کار میخوان بکنن با تو اینا؟ گفت چی شده یا رسول الله؟ گفت چه بغضها میبینم تو سینه های اینا که جز پس از رفتنم آشکار نخواهند کرد. گفت فقط سرمو بذارم زمین، کاری بکنن کارستون. میگه چرا کسی صداش در نیامد؟ میپرسم چرا کسی صداش در نیامد وقتی سامری خر هارون رو گرفت چسبوندش میخه کوه، شمشیر کشی گفت یا ساکت میشی یا میکشمت، گوسالمو علم میکنم، چرا صدای هیچ کدوم از بنی اسرائیل در نیامد؟ چون همه میگفتن ایول گوساله رو میخواد علم کنه، ایول اینو باید پسش بزنه، داداش خودشو برداشته گذاشته جانشین خودش، دوماد خودشو گذاشته جانشین خودش. داریم در تاریخ صحابه رفتن پیش پیامبر، اینکه دارم میگم هنوز منو به اهل سنت ها پیامبر گفتن یا رسول الله دیگه شورشو در آوردی. آره اینجوری حرف میزدن با پیغمبر،
جلو پیغمبر داد و بیداد میکردن. پیامبر در حالت جان دادن فرمان میده که آتونی به صحیفه و دوات اکتب لکم شیئا لن تذلوا بعدی، برای من یه قلم کاغذ بیارید براتون یه چیزی معرف بنویسم که بعد از من هرگز گمراه نشید. امام قاضی این کسوس 7 جای صحیح بخاری اومده، 7 جای صحیح بخاری، دیگه از این محکمتر چی میخوای بیاری؟ امام غزالی برگشته میگه گفت میخوام اون کسی که حق با اونه و باید جانش اینو میشه بعد اون براتون بنویسم.
میگه یکی از صحابه بلند شد
قلم کاغذو کند پاره کفن ان الرجل لا يهجر قرب عليه الوجه، داره هزیون میگه قاطی کرده، هزیون گویی براش غالب شده، بده من ببینم. پاره کردن از ریختن به جون هم. چند نفر طرف پیامبر گفتن بابا بدین پیغمبر خدا، گفت نه خیر حسبنا کتاب الله، همین قرآنو داریم بستمونه. میرفتن داد میزدن جلو پیغمبر،
رسیدن جلو پیامبر گفتن که شورشو در آوردی، گفت همه چیو برای بنی هاشم برداشتی، اون عشیره‌ای بود ساختار دیگه، ساختار غلط قبیله عشیره، گفت چی شده؟ گفت چی دیگه، ما داریم نگاه میکنیم که سید شباب اهل جنت، سرور جوانان به اهل بهشت از بنی هاشم نوه هات، سیدت نسال اهل جنت بهترین زنان بهشت دختر خودت از بنی هاشم، ساقی حجات که شده عباس عمود از بنی هاشم، خودت از بنی هاشم شدی سید المرسلین سید الانبیا خاتم انبیا، خودت هم از بنی هاشم، الان هم که داری میگی وسیط هم از بنی هاشم، اینو ما قبول شرم ما دیگه نمیشه. چرا ما نه؟ ما هم هستیم، ما هم تو قریشیم، ما هم قبیله های دیگه ایم. آیه نازل شد، آیه نازل شد، چتونه؟ چرا حسودی میکنید؟ آیه نازل شد، بخونید این آیه رو، قرآن میخونید از اینا گازشو نگیرید رد بشید. آیه نازل شد ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، بعضی از مردم حسودی میکنن چرا خدا از فضلش به خاندان ابراهیم بیشتر داده. گفت من دوست دارم به بنی هاشم بدم، اینا بچه ابراهیمه، به شما چه؟ فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتینا هم ملکن عظیما، من پیغمبری رو به اینا میدم، حکمتم به اینا میدم، ملک عظیم آخر الزمان، اون ظهور، اون آقا، اون منجی، اونم به اینا میدم. تو چشتون داره حرفی دارید؟ بعد فعل و یحسدون استفاده میکنه، یحسدون فعل مضارع است، یعنی همیشه به این خاندان حسودی میشه. ای ژنتیکیه اینا، ژن خوب بودن؟ نه عزیزم، اونجا که حضرت ابراهیم پسرش اسحاق پیغمبره، پسرش یعقوب پیغمبره، پسرش یوسف پیغمبره، عیبی نداره. اینجا عیب داره؟ قرآن رو هم درست نخوندن. ببین چونان فتنه کردن چه در رد علی و اولادش یه چیزی تو دلا بود، فقط یه استارت میخواست. همه گوساله پرستو رو دوست داشتن، سامری استارت زد. همین چی شد؟ بعد یه نکته ای، وقتی یکی میخواد فتنه بکنه از کی مایه میذاره؟ از رهبر قبلی که در دسترس نیست، مردم نمیتونن ازش سوال بپرسن. آیه قرآنه، میگه سامری گوسالهش که علم کرد، از کی مایه گذاشت فکر میکنی؟ ها؟ از موسی. حالا جلو چش همه اینا حضرت موسی گفته بود گوساله پرستی نه، فلان به همان، این همه توبیخشون کرده بود، گفت هازا الهکم و اله موسی، این خدای شما خدای موسی است، فنسیه، یادش رفت. بهتون میگه منو با هم داشتیم، منو موسی با هم بودیم، شما نبودید، دو تایی داشتیم با هم تو بیابون یه جایی میرفتیم. اونم گفت با سامری و بله. خب من دلم بال این قوم نیستیم، بندگون خدا دوستاشن، گوساله پرست من زدم تو پرشون، اینا ناراحتم می‌خورده، من دارم میرم میقات، ردیف کنم برش این گوساله بساز، اینا بچه دلش نشکن اینا. از کی مایه گذاشت؟ حالا حضرت موسی هم کجاست؟ رفته، قرار بوده 30 روزه برگرده، بر نگشته، تصور برای اینکه چی شده؟ مرده. گفتن یا موسی دروغگو یا مرده دیگه، اینجوری گفتن، فتنه کرد. بعد گفت باید تمومه، تا گفت یه تاییدی هم الان دیدی امام خمینی در دسترس نیست. دیدی چه خاطرهای نقل میکنم؟ الان هرچی بگه آه شما نبود، من امام تنها بودیم. طرف اومد تو تلویزیون یه چیز نقل کرد، من دهانم به قاعده دهان یه کوریکودیل باز موند. گفتش که آره ما اینا با امام بودیم، این فلان کشتگیر وقتی
آمریکایی و روسر که شکست داد، ایران اول شد. موقع روسیه نبود، شوروی بود، ابرقدرت‌های دنیا رو مثلا چه گفت، مثلا یا آمریکایی دوم میشه یا شوروی سوم یا برعکس، یعنی مهم اون که ایرانی اوله. من گفتم آره اینا که شکست، امام اینجوری اش تو چشاش حلقه زد، این قهرمانی رو دید و فلان، مبش بدی نیست اونم. بعد اون کشتیگیر بنده خدا پیام داد گفت ببخش من عذر میخوام، اون مسابقه من یه سال بعد از رحلت امام بود جسارتن اینا. یه سال بعد رحلت امام بود جسارتن. حالا ناراحت نشید آقا، من یادم، من مدال رو گرفتم، ببخشید. حالا شما میفرمایید امام بوده، شاید نمیدونم امام بوده، من اشتباه میکنم نا. طرف من تو تلویزیون خاطره با لباس پیغمبر اومد اینا رو تعریف کرد. آره اینا اینجوری بود، امام گریهش گرفت. کنترل که نمیندازی که. یکی از اینا این روایتی داریم که هر کس فاطمه را بیازارد مرا آزرده است، هر کی مرا بیازارد خدا را آزرده است، جهنم میشه فلان. اینا دیدن خب برخی حضرت زهرا را آزردن دیگه، گفتن چجوری ما استعمالش کنیم، یه حدیث جعل کردن. یه حدیث جعل کردن که آره حضرت علی رفته بود خواستگاری چیز دختر ابوجهل، پیامبر با خبر شد، اومد تو بالا مسجد گفت علی با این کارش دختر منو دلش شکوند، چون دخترمو دلش شکوند او را آزرد، او را آزرد، مرا آزرد، آزرد رسونه به حضرت علی، همین رو چسبونه به حضرت علی. بعد حالا اینش جالبه، یاره که اینو نقل کرده یا آخر روایت اینجوری میکنه. من بهتون بگم، من موقع به بلوغ رسیده بودم، یه توانایی جنسی هم داشتم، یه عبارتی هست که من نمیدونم جمع بگم، توانایی جنسی هم داشتم. آقا شما داستان تعریف میکنید هی به توانایی جنسی تون اشاره میکنید. این من شک کردم، گفتم این خب این که حرف تو چرت و پرته، اصلا امکان نداره پیامبر یه فعلی که خودش انجام میده کسی دیگر باز بداره. متوجه شدید؟ پیامبر حلال و حروم، خودش بره زن بگیره و یکی زیبه زن نگیرید، اصلا چرت و پرت، اصلا جور نی. حالا بکنه که دروغ هم هست دیگه. بعد یا این گفته داره من اون موقع ها به توانای جنسی رسیده بودم. این شک رو رفتم نگاه کردم، این بنده خدا که میگه من اونجا بودم دیدم پیامبر، سوال این زمانی که به دنیا اومده سالی بوده که پیامبر از دنیا رفته، یعنی نهایتا من بررسی کردم دیدم 6 ماهش بوده تهش، یعنی بیشتر این سن، یعنی بچه فامیل دور بوده، حرف میزده، راه میرفته، سیبیل داشته، به توانه جنسی هم داشته، بلوغ رسیده بوده، احتمالاً خواستگاری هم میرفته و اینا. همین چی شده بچه یهویی نگاه کن چی ها گفتن، دست به پیغمبر که نیستش که. یهویی برگشتن خاطره ها از پیامبر نقل کردن، نه خیر منو پیامبر با هم بودیم، پیامبر گفت بچهای من از من ارث نمیبرن، ما پیغمبر رو بر کسی استر میذاریم، درست یا نه؟ مجره فدک، نه خیر آقا، اون ابو هریره پیازا رو دستشون باد کرده و گفتن چیکار کنم چیکار نکنم، میگو ابو هریره جون مادر یه کاری کن، از عکا آورده بود از اسرائیل پیازا رو آورده بود، اینم یهودی مسلمان شده، اینا هوای فک فامیلا شده، مسلمان هم نشده، اینا ادای اسلام در آوردن، نفوذ کردن، پدر اسلامو در آوردن. بعد گفت کاری نداره، وایس نه گفت، رفت بالا منبر پیغمبر جان، گفت من اکل هر کس بخوره چه چیز را، بسل المکه پیاز مکه رو تو کجا، فی عکه، بسل العکه فی مکه، بسل پیاز عکه تو کجا، تو مکه، وجب له جنه، بهش برش واجب میشه. ریختن گاری رو بردن، چوباشم کندن بردن بهشتی بشن. پس از رهبر قبلی مایه میذارن. بعد فکر نکنی الان خدا برای قوم موسی آورد، برای قوم اگه اون الواح و قرار داد جلوی هارون، این طرف قرآن و جلوی علی قرار نده، بعد من و تو با ما کار نداشته باشه، ما خونمون رنگین تره. این توهمات بیا بیرون برادر من، با همون کار داره، اساسی هم کار داره، پوستمون هم میکنه، هیچ تعارفی نداره، هممون دوچار فتنه میشه، هممون دوچار فتنه میشه. قرآن میگه تو فتنه ها مراقب یه چیزی باشید. میگه چی؟ میگه اون منافقایی که توتونن بین شما، توتونن نه که توتون باشن، یعنی توی شما نه. خب بعضی میخوان بگن در طوله، میگن توتول، میگم این توتول چیه؟ نه در طوله مثلا. منافقایی که بینتونن و اون بی سوادای بیابانگردی و اعراب، یعنی بیابونگردا، خدا نسبت به هشدار داد تو مدینه، گفت حولکم، یه سری از اینا دورتونن، قاطی خود صحابن، چیکار کنم، ببخش خدا گفته، ببخش من عذر میخوام، خدا اینا نمیاد، این آیه ها رو بیاس حذف کن، به کسی بر نخوره، عقلتون رو کار بندازید.
برگشت گفت یه سری از این منافقا دورتونن، اینا میرن رو مخ اون بی سوادای عربای بادیه نشین، مطلتونو میرن پایین. دقیقاً همون شد. پیامبر سرشو گذاشت، کودتا شکل گرفت. رفتن قبیله اسلم و برخی از صحابه آوردن تو قبیله اسلم، قبیله بیابونگرده. رئیس قبیله رو دمشو میدیدی، کل قبیله هرچی تو بگی. رئیس عشیره رو تو میدیدی، هرچی تو بگی. میگفتن این خداست، میگفت این خداست. بدون این یکی خداست میگفت. روز شب فلان. دم شدن اینا با چوب ریختن تو شهر. از تمام مردم شهر با چوب بیعت گرفتن. میگفتن یا بیعت میکنه یا کتک میخوره. تو دل همین شلوغیا بود که ریختن در خونه حضرت زهرا، اتفاق افتاد. صدای در نیامد کسی. همه کپ کرده بودن تو خونه ها بودن. یه سری افراد ریختن تو خیابونا اختشاش کردن، ریختن به هم خود شهر. با لغت میرفتن در خونه های مردم، با کی تو، با کی بیام، با هر چی تو بگی، با کی بیعت کنم، با کی، حالا بسم الله. ما تاریخ نقل کرده. یکی از صحابه میگه فاذا رأیت اسلم، وقتی قبیله اسلم بودن، فایقنت بالناس، مطمئن شدم پیروزی. دیگه چی بگه بنده خدا؟ واضح تر پیروزیم. تو کدوم جنگ پیروزید؟ تو کدوم جنگ پیروزید؟ عجیبه واقعا. این فتنه ها هست، این شاخصه ها هست، ما رو هم میگیره. حالا یه چیز بهت بگم، فتنه های آخر زمان پیچیده تره. میدید چرا؟ چون ابزارش پیچیده تره. خودش الان شما میشه مردم کوفر های فوش میدید، فوش خورشون هم ملس اون لامستبا، هرچی بگی بهشون میچسبه. دیده دیگه بابا، بهترین محبای اهل بیت تو کوفه بودن. مردم مدینه که اصلا امام حسین نگه نداشتن، مردم مکه که گفتن برو که ها، باز مردم کوفه گفتن بیا. اما من برای شما جامعه و موقع رو میگم، خودت ببین چه خدا وکیل بی قیاس کن. ببین تو فوش میدی به مردم کوفه، مردم شام فوش میدی، ببین اون موقع میبودی پا امیرالمومنین وای میستادی یا نه. خیلی عجیبه. حکومت بعد از خلیفه دوم شکلش تغییر کرد، چون خلیفه اول و خلیفه دوم از قریش بودن، بنی عدی و بنی تیم دو تا عشیره کوچیک بودن. اما بعد از اون افتاد دست کی؟ خلیفه سوم جناب عثمان. او از کی بود؟ بنی امیه بود. بنی امیه قبیله جونداری بود. تا دستش رسید ابو سفیان همه رو جمع کرد، یک عبارت عجیب استفاده کرد. خب گفتش که ببین از الان به بعد این خلافت رو عین توپ تو دست خودتون دست رشته کنید. یعنی یه گویی بین خودتون چیکار بکنید؟ یعنی دیگه به بنی امیه بیرون ندید. به شدت تو اون برهه تجملات و اشرافیگری اومد. تو انقلاب ما نیستا. آدم مسئول 1000 میلیاردی نداریم. فکر نکنید من دارم تاریخ میگم که این آقایون قصر در برن. دارم برای در تاریخ میگم، همین الان باید تطبیق بدی خودت تو ذهنت. پول فک فامیلاشون اومدن سر کار. ژنای خوب اومدن سر کار. ژن بنی امیه‌شو ژن خوب. آقا طرف والی مدینه شو، والی کوفه یا مدینه، ولی رفت نماز صبح خون، عرق خورده بود 4 رکعت خون. مس کله صبح عرق خورده بود لامصب. رفت عرق خورد، مس بود، ملت هم پشت سر 4 رکعت خوندن. بعد تمومش گفتن ببخشید عذر می‌خوام، ولی 4 رکعت خونه. گفت خوندم که خوندم، کم که نخوندم، اضافه تر خوندم. ما اکبر عبدی میگفت گفت نماز چند ازشون گزینش میگن تو اخراجه، گفت هرچی بیشتر بخونه بهتر میره به روح مرداد. خب گفت کم که نخوندم. اینجوری شده بود اوضاع اسلام. صحابه مولتی میلیارده، اوف پولدار، هی فتوحات شکل گرفته بود. از زمان خلیفه دوم هر فتوحاتی که شکل میگرفت، کسی که عامل فتوحات بود درصد میگرفت. یعنی برای خدا نمی جنگ، برای چی می جنگیدی؟ پول. فقط صاف میکنه مثل بولدزر دار. رسیده بودم تو ترکمنستان و بخارا و مرزهای هند. همینطوری می جنگیدن، درصد می گرفتن. جوری پولدار شده بودن که کسی که یه روزی توی بادیه داشته زندگی می کرده، شیر شتر می خورده، حالا ثروتش شده شده یه کسی مثل زبیر. زبیر میگه وقت مرگش ببینید طبقات ابن سعد رو برید بخونید، میگه بالای 50 میلیون درهم ثروتش. عرب اصلا رقم میلیون نداشته، اینا نمیتونستن بگن میلیون، میگفتن الف الف، یعنی 1000 1000، 6 تا 0. میگه طلحه که مرد ورقه های طلا داشت، طلاش میشه که برام گذاشته بودن با تبر انحصار ورثه میکردن. اونایی که اون دوتا غلامی که با تبر شکوندن دستشون تا اول زد. 300 رأس اسب، 1000 تا شتر. اسب
ماشین سواری شطور شاسی بلند. آره دیگه فکر کردی چی بوده اون موقع؟ پورشه بود میخریدن، واردات فلان. الان آقایون سه تا خانوادن وارد کننده ماشینن تو ایران، سه تا خانوادن وارد کننده ماشینن تو ایران، آوردن ماشینا رو وارد کردن، یهو یه خبر پخش شد که آقا گمرکیش میخواد اینجوری بشه، ماشین 500 میلیونی یهو شد چقدر 700 میلیون بی ام وی نمیدونم چی تا اینا که دارم بگم در عرض چند روز اتفاق افتاده، 8 روز الان ها در مورد مریخ صحبت نمیکنم، همین الان که داریم منتها تو من تو خبر ندیم چون اصلا با ماشین 500 میلیونی کاری نداریم. میدونی یهو 500 میلیون شد 700 میلیون، اونی که 1000 تا ماشین 100 تا ماشین 200 تا ماشین 10 تا ماشین آورده چیو به جیب زد؟ رانت یعنی این رانت داشتم. یهوی علی ابن ابی طالب خلیفه میشه میگه همه برابر، میخواد فتوحات کرده باشید میخواد نکرده باشید، میخواد عرب باشید. عربا بیشتر از غیر عربا میگرفتن، هر چی زودتر مسلمون شده بودی زود بیشتر پول میگرفتی. یهوی امیرالمومنین رفت بالای منبر دستور رو برد بالا گفت کدومتون از علی بیشتر جنگیدید؟ همه غلاف کرد. کدومتون زودتر از من اسلام آوردید؟ همه غلاف کردن. کدومتون به پیغمبر از من نزدیکترید؟ همه ساکت شدن. گفت منم با اون ایرانی تازه مسلمون شده برابر از بیت المال خواهم برد. گفتن بدبخت شدیم. نذاشتن. به حکومت رسید جمل. سران جمل کیان؟ صحابه نامبروان پیغمبرن. صفین، نهروان. اصلا چپ و راست امیرالمومنین داشت می جنگید، فقط 5 سال حکومت، 3 تا جنگ، 120,000 تا کشته. بفهمیم چی شد. همین الان یه نفر مسئول بشه توی مملکت توی 4 سال دولت خودش مثلا 3 تا جنگ و درب و داغون و فلان، آقا دیگه رنگ ندید خراب کرد. نمیگیم اینا فقط برای قوم کوفه و کوفی های فلان فلان شده. بفهمیم آقا، بیا تاریخ رو امروزیش کن یا خودتو ببر تو تاریخ بفهمی چه اتفاقی تو واسه فوش میدیم. ما اهل کوفه نیستیم آقا. جریان بر سر عثمان خیلی جدی شد. صحابه شوریدن علیه عثمان، گفتن شورشو در آوردی، این فساد اقتصادی کشور رو گرفته. ما قال 600 نفر از صحابه جمع شدن ریختن دور خونه عثمان. خب تا تونستن درگیری شد دیگه، یعنی یک وضعی شد که اصلا شما باید میدیدی. من براتون میخونم، من خیلی فکت تاریخی اینجا سخنرانی فتنه آخرالزمان گوش کن، 4 ساعت 358 دقیقه تو اینترنت کامل اینا صحبتی هم خورده متفاوت بود این چیزی که خب آروم آروم ضد انقلابه های زمان پیامبر به قدرت برگشتن. مثلا حکم ابن ابوالعاص پیامبر رو تبعید کرده بود، حتی خلیفه اول و دوم حاضر نشدن اینو برش گردونن، در زمان خلیفه سوم برگشتن. امر عاص نامه در ابتدای خلافت امیرالمومنین به خطاب معاویه می نویسه، میگه که هر کاری که می توانی انجام بده، زیرا فرزند ابوطالب چنان که چوب را پوست می کنند تو را از هر مال و سرمایه‌داری که داری جدا خواهد کرد. گفت چجوری چوب را پوست می کنند؟ به سفیدی پوست چوب می رسی؟ ها؟ گفت همون جوری که چوب را پوست می کنند داره حساب پس می کشه. نباید بذاریم این بر قدرت سوار بشه. فتنه کردن. فتنه چی بود؟ فتنه قتل عثمان. حالا 600 نفر از صحابه ریختن دور خونه عثمان. میگن این که در بحثش هم بود که چند بار از بار شطر از صدقات مملکت اسلام به مدینه رسید، عثمان رو بین فامیلاش پخش کرده بود، بین فرزندان همین حکم ابن عاص که پیغمبر تبعیدش کرد، یه ضد انقلاب بود، برگشت پست گرفت. بعد چندین بار شطور پولار هم داد به اینا، اینا داد، اینا هیچ رفتی امیران میرن، خود صحابه قاطی کردن از مصر و از کجا ریختن جلو در خونش، محاصره کردن دارالحکومه رو، محاصره کردن، گفتن باید اینجا امیران رو میان اینجا گری کرد. گفت برید بگو من خودم از همه شما بیشتر انتقاد دارم، اما این کاری که دارید میکنید خلیفه کشی رو باب نکنید، اگه باب بکنید دیگه مد میشه، دیگه نمیشه جمعش کرد. خلیفه قبلی کشته شده، طرف دوم اینم کشته میشه دیگه باب میشه ها. برید. امیرالمومنین اومد هر میانجیگری کرد، آخر انقدر کار کرد تا قبول کردن. به خاطر گفتن یا علی تو ریش گیرو گذاشتی ما میریم. داشتن برمیگشتن یهو یه ماشین پلاک قرمز
امروز میگن، شطوری که داغ حکومتی داشت. اینا داغ حکومتی داشتن توی میانه راه، تو کاروانسرای حکومتی از اینا رایگان تیمارشون میکردن، مهر داشت. یه ماشین پلاک قرمز از توی کاخ دارالخلافه زد بیرون، رد بیرون سمت مصر. یه سر از اینا اصلا مصرشون بودن، یا یه نفر بینش دوستا گفت اونو نگه دارید ببینیم، جلو ماشین رو گرفتن امروزش کنیم. راننده کشیدن پایینو گفتن ما باید بگردیم، گشتن هیچی نتونستن پیدا کنن. یا یه نفر تو جمع داد زد گفت توی کوزه آبشو بگردید. گفت کوزه آب میخواد چی داشته باشه؟ سنگینه. گفت یه تکونش بده، تکون دادی صدا خشخش خاکه، آب توش نیست، خاکه. دیدن یه چیز اون تو قایم علکی خاک ریختن، سنگینش کردن، کوزه رو شکوندن، دیدن یه نامه است. نامه رو باز کردن، دیدن به عثمان نامه نوشته که چی؟ اینایی که اومدن به حاکم مصر گفته، اینایی که اومدن دور اینجا رو گرفته بودن، وقتی برگشتن فلانی رو دستشو قطع می‌کنی، فلانی رو گردن می‌زنی، فلانی رو می‌ندازی زندان. اینو دیدن قاطی کردن دیگه امیرالمومنین نتون چه بشه، ریختن جلو در. حضرت علی گفت باز چی شده؟ گفت نگاه کن به حضرت علی نشون داد. حضرت گفت شما ساکت باشید، من میرم باش مذاکره میکنم، من میرم صحبت. رفت گفتش که اینو نگاه کن. نگاه کن. گفت این چیه؟ گفت به خدا خط کاتب منه و به خدا مهر حکومتی منه، اما به خدا روحم خبر نداره. یعنی از دولت رد زده بود بیرون نامه، کاتب خودش هم نوشته بود، مهرم برداشتن زده بودن، گفت من روحم هم خبر نداره. اینو از من بپرسیم من میگم عثمان راست میگفت. اونجا من بهتون میگم کار مروان بود، دومادش، شوهر مریم دخترش. برای چی؟ برای اینکه اینا میخواستن عثمانو کله پا کنن، کی بیاد جاشو بگیره؟ معاویه. عثمان تو اون ایامی که محاصره بود نامه نوشته بود معاویه که با سپاه شام بیا کمکم، چون معاویه از هم از زمان خلیفه دوم حاکم شام بود. وقتی سپاه رسید معاویه تو 30 کیلومتری شهر نگه داشت سپاه، تو نیامد، خودش تنهایی اومد گفت من میخوام برم صحبت بکنم با عثمان. رفت و گفت چرا سپاهو نیاوردی؟ گفت اومدم بررسی کنم ببینم سپاه بیارم اینا. گفت به خدا قسم تو میخوای من کشته بشم جای منو بگیری؟ عثمان بهش گفت تاریخ نقل شده، تاریخ اهل سنت نقل شده. امیرالمومنین گفتش که خب اینو ببین. گفت به خدا من روحم خبر نداره علی. گفت عیبی نداره، به نظرت کار کیه؟ جوابش خیلی جواب دردناکی که امیرالمومنین آه کشید. گفت کار کیه؟ کار خودته. گفت من دارم برات مایه میذارم اینا نکشنت، من تو خونه تو هم، دفترتو برده نگاه کن، دور تا دورتو کیا گرفتن، نداریم الان دیگه از اینا ها، دفترتو نگاه کن کیا دورتو گرفتن بدون که خبر داشته باشی. گفتش گفت خدا بین من و تو، خدا بین من و تو امیرالمومنین گفت اون روز قضاوت بکنه. اومد بیرون یهوی سنگ و یه نفر حمله و شلوغ شد. حتی بلازری در انصاب الاشراف می نویسه که امام حسن و امام حسین که امیرالمومنین در هیچ جنگی استفاده نمی‌کرد، میگفت اینا فرزنده حضرت زهرا نباید شهید بشن، اینا نسل پیغمبرن، که تو جنگای خودش امیرالمومنین بعدا استفاده نکرد دیگه. کار جای سخت رسید، مثلا تو جمل امام حسن رفت شطور پیکر پاهاشو زد انداختش پایین، چون کسی دیگه نه. محمد حنفی و پسر دیگه‌شو میفرستاد، محمد حنفی صداش در اومد گفت، یا از یه زن دیگه‌ش بود، برگشت گفت بابا تو انگار من پسرت نیستم، انگار جون من برات مهم نیست. گفت پسرم اینا بچه های فاطمه هن، اینا نسل پیغمبر هن، تو مثل دستامی، اونا مثل چشمام هن، دست بعد از چشم محافظت کنه. اما محمد حنفیه اون دسته نیست که فکرشو میکنی اول جلسه، انقلت داشت یه خورده. امیرالمومنینی که از بچه‌هاش تو جنگ فلز، این داستانی که میگن ایرانیا تو جنگ امام حسن و حسین تو جنگ با ایرانیا بودن و تو فتوحات بودن، مزخرفی بیش نیست، نه سند داره دریوریه، فقط اینو درست کردن که بگن اهل بیت موافق فتوحات ما بودن، فقط در همین. من یک روز این وعده رو میدم، یه روایت عهد راجع به فتوحات صحبت سخنرانی کنم، منابع تاریخی خودشون براتون نقل کنم. بعد بلازری تو انصاب الاشراف، اینا منابع اهل سنت، میگه امام حسن در دفاع از خونه عثمان خونی مالی شد، تیر خورد، جوری که بنی هاشم شمشیر کشیدن حمله کنن، گفتن حسن سبت اکبر رو زدن شمشیر، اینو ده اینطور، یعنی امیرالمومنین پاش آقا ریختن تو خونه بود، یکی رفت بالا سر عثمان شمشیر رو برد بالا، ناله زنش اومد دستش انداخت رو سر عثمان، زد انگشتای زنه پرید تو سر عثمان، زدن و کشتن و قائله‌ای درست شد، عثمان کشته شد. صحابه با امیرالمومنین بیعت کردن، گفتن تو خلیفه بعدی. حالا چی شد؟ معاویه لشکرش آورده تو 30 کیلومتر اونجا دیگه، یوی برگشت رفت تو شام، رفت بالا منبر، رفت بالا منبر سخنرانی کرد چند تا در خدا وکیلی گوش کن ببین جای اونا می بودی چی کار میکردی. رفت بالا اول که یه شکم سیر گریه کرد، عشق منبر، رسانه الان، تلویزیون، بگو رفت تو کانال تلگرامیش این کلیپو گذاشت، اینجوری بگو مردم شامی که اصلا بعد از پیغمبر مسلمون شدن فقط توهین به علی و فحش به علی شنیدن، تو چه مردمی؟ مردمی که سواد دینیشون کمه. یادت قرآن گفتش که بخوان منافقا سوء استفاده کنن، از کیا استفاده میکنن؟ گفت از اون اعراب بادیه‌نشین که سواد دینی درست بگیر. الان هم همینه، یه سری جوونی که سواد دینی درست ندارن نمیکشن جلو. این الگوه، من دارم با شما رو با الگوهای شکل‌گیری فتنه آشنا میکنم، با تابع رفتار این آشنا میکنم. رفتم بالا شروع که گریه کردن، یهو یه پیرهن خونی آورد بالا، پیرهن پاره خونی. گفتن چیه؟ گفت این پیرهن خونی خلیفه شهیده. مردم زار زار زدن زیر گریه. این طرف منبر یه چیزی رو کرد، مردم دیگه قفل کردن، یه انگشت رو به نخ بسته بود، آورد بالا اینجوریشونه، گفت این کاری که با ناموس خلیفه خدا کرد. آقا مردم دیگه بریدن. گفت ای علی چند سوال، الان من معاویه شما مردم شام، گوش کنیم دیگه الان نسبت واقعا گوش کنیم دیگه. ای علی نیک به خاطر داریم که در دور انتخابات سوم یادتونه شورای 6 نفره که بعد از خلیفه دوم که خلیفه بشه، تو و خلیفه شهید به دور دوم رفتید. همین شد، امیرالمومنین عثمان اومدن دور دوم، عبدالرحمن ابن عوف با عثمان بیعت کرد، او شد خلیفه. امیرالمومنین ازش درخواست کرد که منو تو بودی میگفتیم آره حتما، که فقط پوستر بگیریم. امیرالمومنین گفت من دروغ نمیگم، من این کارو نخواهم کرد. گفت یا علی عمل به قرآن، گفت قبول دارم. گفت عمل به سنت پیغمبر، گفت قبول دارم. گفت عمل به سیره دو تا خلیفه قبلی. امیرالمومنین پرسید گفت یه سوال، گفت بله. گفت مگه سیره دو تا خلیفه قبلی برخلاف قرآن و پیغمبر بوده؟ چقدر حرفه‌ای سوال. عبدالرحمن مون بگه اگه بوده که اشتباه، اگه بگه نبوده، اگه بگه یکی بوده که عین همون بوده، بگه که خب من تون دو تا رو قبول دارم، ببینم همون میشه. اگه بگه نبوده که خیره. گفت ببین علی تو استاد حرف زدنی، اینو جواب من تو دادگاه میگن آره یا نه عمل بخه. امیرالمومنین گفت نه. عثمان دوید جلو گفت من آره. گفت من با تو بیعت کردم شو خلیفه. گفت نیک به خاطر داریم تو و خلیفه شهید به دور دوم انتخابات رفتید و به خاطر لیاقت های خلیفه شهید او انتخاب شد. تو ذهن مردم چیو کاشت؟ یعنی توی علی از قبل یک کینه نسبت به این داری، رقیب انتخاباتیش بودی. دو، ای علی میگویند، گوش کن، میگویند حسن پسرت و مالک با لباس خونین در حادثه دیده شدند. حالا امام حسن رفته بود اونجا چیکار کنه؟ دفاع کنه؟ تیر خورد؟ مالک چیه؟ از یاران امیرالمومنینه. یعنی تو ذهن مردم چی شدی؟ گفت تو قائله دیده شدن، میگن اونا هم بودن ها، خیلی دیدنشون، لباسشون هم خونی بود. مردم چی تو ذهنشون نشست؟ بعد یه برگشت گفت یا علی راستی شنیده ایم همانها که خلیفه را به شهادت رساندن، همون صحابه که رخته بودن تو 600 نفر، بلا فاصله بعد از او با تو بیعت کردند. سوال چهارم هم از توی علی، چرا دادگاه قاتلان خلیفه را برگزار نمی کنی؟ چرا دادگاهیشون نمی کنی؟ باید دادگاهیشون کنی. بعض موقع میگه باید دادگاهی کنی، باید دادگاهی کنی، خودش یه داستانه. امیرالمومنین چی دادگاهی میکرد؟ 600 نفر از صحابه پیغمبر رو دادگاهی میکرد؟ یه روز تو مسجد کوفه داشت سخنرانی میکرد، گفت کیاتون تو ماجرای دور خونه عثمان بودید؟ میگن 90% مسجد بلند شد. گفتم ما بودیم. 90% اونجا رو میبرد میشد. اینا رو که مردم شنیدن چی گفتن؟ به چه نتیجه رسیدن؟ کی کشت عثمانو؟ علی. یا لسارات العثمان، برای خونخواهی عثمان شل گرفت. یک فتنه ای درست شد که نتیجه فتنه رو میدونی چه سالی شما میبینی؟ سال 61 هجری. جامعه دو قطبی سیاسی شده. رهبری میگه دو قطبی نکنید، جامعه رو، دو قطبی طرفدارای علی و طرفدارای کی؟ عثمان. میگفتن فلانی عثمانیه، عثمانی مسلکه، یعنی به لحاظ سیاسی نفرت داره از امیرالمومنین، میگه علی عثمانو کشته. اونایی که علوی بودن، دقت کن، علوی یا شیعه، اینا کیا بودن؟ میگفتن علی نقش نداشته، عثمان هم اگه کشته شده حقش بوده، از عثمان خوششون نمیومد. این دسته دوم. دسته سه، آره، دسته اول و دسته دوم یه بچه اشتراک با هم داشتن. یعنی چی بود؟ بله، خلیفه اول و دوم قبول داشتن. همشون، یعنی ابوبکر، عمر قبول داشتن، عثمان قبول نداشتن، حضرت علی قبول داشتن. علوی شیعه بهشون میگفتن، با این شیعه الان هیچ ربطی نداره. فلذا تو تاریخ وقتی میخونی صدر اسلام میگه فتشیع، این آدم شیعه بود، بعد بفهمید چه نوع شیعه‌ای رو داره میگه. یعنی شیخه اینو قبول داشته. دو، عثمانی ها شیخین رو قبول دارن، خلیفه اول دوم عثمان رو قبول دارن، میگه حضرت علی قاتلشه. دسته سوم میگن ول کنید دعوای سیاسی، همشون خوب بودن، اهل جماعت، چهار تاشون هم دوست داشتن. دسته چهارم میگفتن شیخین، پس اینا هم با شیخین رو قبول داشتن دیگه، چهار تاشون رو قبول دارن، باز خلیفه اول دوم قبول داشتن دیگه. دسته چهارم میگفتن ببین اون شیخین، خلیفه اول دوم خوب بودن، این دوتا خراب کردن. یعنی حضرت علی و عثمان رو قبول نداشتن. دسته پنج بعدی به اینا میگفتن، کسایی که عثمان رو شدن، به اینا میگفتن خوارج، که دینی شد برای خودش، یک مذهبی شد که بعدها کشور عمان، کشور عمان تو این مسلک دلالا تغییر کردن الان به لحاظ مذهبی. دسته بعدی میگفتن نه خیر، اینا تنها کسایی بودن که اینجور فکر میکنن، شیخین رو قبول نداشتن. اینا میگفتن از اول هم حق با علی بود. به اینا میگفتن رافضی، یعنی کافر. اینا خیلی کم بودن، میگه تو کوفه اندازه انگشته دوتا دست نبودن. متوجه چی شد؟ یعنی اون چیزی که امروز بهش میگن شیعه و اون چیزی که امروز بهش میگن سنی، اون موقع خیلی کم بودن. سنی میگه همشون خوب بودن، شیعه میگه نه از اول حق با علی بوده. این دوتا اون موقع خیلی کم بودن. اکثریت چیا بودن؟ علوی و عثمانی، اینو دو تیگه. تو کوفه هم دو بخش زندگی میکردن، یکی محله بدیخ یعنی سیفی کارایی که محله سماک یعنی ماهی فروشا، یک نفر از این ور میرفت اون طرف تیکه تیکش میکردن، میزدنش پیداش میکردن. حالا وقتی امام حسین سالها بعد داره دعوت میشه، عثمانی ها دوباره اون خاطرات زنده شد. اون 30,000 نفری که میرن دور امام حسین رو میگیرن، یک دونه توشون شیعه نیستا، اشتباه نکنید. اینا کیان؟ عثمانیان. شما شنیدی میگه زهیر عثمانی بود؟ امام حسین باش صحبت کرد برگشت. آره این بود دیگه. فکر می‌کرد امام حسین و امام حسن و امیرالمومنین قاتلای عثمان بودن. امام حسین براش دلیل سیاسی آورد. یه برگشت گفت مثلا ببین یه سوال ازت می‌پرسم. گفت چه؟ گفت بالاخره بعد از علی قبول هر چی شد، معاویه خلیفه شد یا نشد؟ گفت بله. گفت معاویه چرا دادگاه برقرار نکرد؟ زهیر ریخ به هم. گفت راست میگی. مثلا میگه آقا فلانجا تقلب شد اینقدر. میگه خب تقلب شد، تو 13 میلیون راحت تر میتونستی تقلب کنی یا تو 250,000 تا رأی. اینا رو خدا پیش میاره که اون دنیا دهن تو ببنده ها. به دیگم فکر نکنی ساده است. همین بغضای سیاسی که من و تو داریم اونا هم داشتن، همین گروه بندی سیاسی، این احمدی نژادی، اون روحانی، اون چی، اونا هم داشتن، همین جوری بودن، از حق فاصله شون داد. ما هم داریم همون فتنه ها رو پس میدیم. بعد زهیر برگشت اومد برای محسن جون رو گفت منو ببخش، من چی کار باید بکنم این سالا در مورد بد فکر میکردم، در مورد فرزند پیغمبر. این جامعه این شکلی رو معاویه یه دستور بسیج داد، یک جمیل چند ده هزار نفری برای جمل و صفین و اینا سر خط کرد. ببین چی شد؟ پس یک جامعه مبنای شکلگیری فتنه میشه که اون موقعی که شما نگاه میکنی میبینی سواد دینی توی عده کم شده که اصلا حلال حرومشون رو بلد نیستن. ما رمزون با بطری آب رفته نماز جمعه، داره نماز جمعه میخونه با کفش داره میخونه. این نشون میده که این بنده خدا ابتدایات مسائل دینیشو چیه نمیدونه. این چجوری الان صدر اسلام بود میگفتن آقا اونایی که جلو وایسادن داشتن میجنگیدن با کفش نماز میخونن. وای اینو چی بی دینایی بودن، اخ بودن، جیز بودن، چی میفهمیم ما؟ جوری تبلیغات کرده بودن عزیز من. وقتی خبر شهادت امیرالمومنین رسید به شام، مردم شام گفتن ای چی شده علی کو آخ جون، حالا که جشن، حالا شیرینیاشون که پخش کردن، شربتاشون که خوردن. گفتن حالا کجا زدن علی رو؟ گفتن تو مسجد زدن.
مسجد علی تو مسجد چیکار کرده؟
خدا شاهد بخون تو رو. گفتم مگه علی نماز میخونده؟ مسجد چیکار داشته؟ چنان بستر فراهم شد که وقتی معاویه به حکومت رسید، تو اون قرارداد صلح‌نامه‌ای که با امام حسن نوشتن، یکی از بندا این بود، امام حسن اینو منابع اهل سنت نوشتن، من تو منابع شیعی ندیدم، شادم باشه، تو منابع اهل سنت این بود که معاویه چک سفید امضا فرستاد برای امام حسن، گفت هر چی نوشتی من قبول، فقط من قدرت برسم، هر چی نوشتی من قبول، همه چی امام حسن توش نوشته منابعش، فقط همه رو زد زیرش. اون یکیش این بود که به علی دیگه فوش ندید، توهین نکنید. معاویه همه رو قبول کرد، نامه جواب پس فرسته، گفت این یکی رو قبول نمیکنه، ما باید به علی فوش بدیم. جواب نوشت امام مظلوم ما امام حسن مجتبی فوش ندید و هو یسمع، یعنی چی فوش ندید؟ در حالی که من حسن میشنوم، گفت جلو من فوش ندید، تو اون یه مسجدی که من نماز میخونم فوش ندید. میگه معاویه قبول کرد، هرچند بخونی تاریخ اهل سنت هرچند همونم زد زیرش، یعنی امام حسن میرفت نماز میخوند تا هم مسجد امام حسن میخوند، خطیب اون مسجد میرفت بالای منبر بعد از بردن نام خدا پیامبر ذکر خلیفه یعنی معاویه لعن امیرالمومنین میکرد، بر 70,000 منبر علی امیرالمومنین لعن شد، 70,000 منبر تا زمان عمر ابن عبدالعزیز، این دیگه آخرین پادشاهای بنی امیه بود، یه پادشاه خلفا نبود دیگه، پادشاه بنی امیه بود، این یه خود از بقیشون بهتر بود، فدکو برگردوند. همین که فدکو برگردوند یعنی چی؟ ها یعنی چی؟ معنیش چی وقتی برمیگردونی؟ یعنی مال تو بوده دیگه، از این واضح‌تر فدکو برگردوند. بعد خواست لعن امیرالمومنین رو برداره، تا زمزمه تو دربار افتاد که من می‌خوام لعن امیرالمومنین بردارم، شر شد، ادی گفتن وا مصیبت ها، وا اسلام ها، اسلام در خطره، میخواد لعن علی رو برداره. ببین چیکار کرد، گفت من چیکار کنم چیکار نکنم. یه وزیری داشت، گفت من یه کاری میکنم، یارو مسیحی بود، یهودی بود، چی بود؟ مسیحی بود. گفت تو بیا دخترم خواستگاری کن. اومد دخترش خواستگاری کنه و بعد همین بزرگان و فقهاشون رو جمع کردیم، آخونداشون رو جمع کرد، گفتش که آقا ایشون از دختر من خواستگاری کرده، بعد من میخوام دخترم بهش بدم. گفتن نمیشه که ازدواج دائم نمیتونی، مسیحیه نمیتونی ازدواج دائم بکنی. بس متعرم که کلن از زمان خلیفه دوم بعد چی شد؟ برداشته بودن یا همین داشتن، خب نمیتونی ازدواج کنی، مسیحیه، با مسیحی اونجا. بعد یه برگشت گفت ای نمیشه، پچر شما خودتون. اون مسیحیه گفت، سوری بودا، کل این مناظره سوری بود، عمر بن عبدالعزیز چید که بتونی کاری کنی. گفت ای چطوره به مسیحی نمیشه؟ مسیحی که اهل کتابه، بعد به کافر دختر میدید شما مسلمانا؟ اینا روحانی میشوندن، ما به کافر دختر نه، بله به کافر دختر میدید. گفت کی؟ گفت پیغمبرتون داده. پیغمبر ما به کافر دختر داده؟ آره. کی؟ گفت به علی دختر داده. یهو اینا گیر کردن. بعد عمر بن عبدالعزیز گفت جوابشو بدید. گفت آ علی کافر نبود. گفت کافر نبود؟ گفت نه. گفت مسیحی بود؟ گفتن نه. یهودی بود؟ نه. چی بود؟ گفتن مسلمان بود. گفت مسلمان بود لعنش میکنید؟ اینا مات موندن. جالب شما بگم، همونجا که این حکم تصویب کرد که از این بعد دیگه بخشنامه حکومتی که فرستاد بر کل شهرها که کسی حق نداره علی رو لعن بکنه، من میشم نوشته بهتون میگم تا همین منطقه که شما از جنوب خراسان جنوبی میخوری به سیستان، تو این منطقه مردمش هرگز قبول نکردن امیرالمومنین لعن کنن در زمان معاویه. خیلی عجیبه. بعد معاویه دستور داد، گفت خراج رو دو برابر کنید. گفت مالیات از این آدم ها باید دو برابر بگیرید. گفتن مالیات دو برابر میدیم اما این کار نمی کن. نه بدونید تاریخ نقش شد. این شد که تازه لعن امیرالمومنین بود. بعد اون لحظه یهویی یک عده داد زدن تو جلسه با همون شد. گفتن وا سنتا. یعنی چی؟ یعنی سنته. بین ما چیزی که سنت شده از بین رفت. و به اینها گفتن اهل سنت. برادران اهل سنت ما نمیدن اسم از کجا اومده. ریشش از این ماجرای قصر عمر بن عبدالعزیز. البته الان به این معنی نیست که اهل سنت میگن چرا باید، نه میخوام این لفظ از اونجا اومده، اهل سنت ما عاشق امیرالمومنین، عاشق اهل بیت، اشتباه برکنه، میخوام بدونید لفظش از کجا اومده.
خب بدونید این شکلی فتنه ای گرفت که از تهش لعن امیرالمومنین بر 70,000 شبکه در اومد. نگه منبر دیگه بگیم شبکه، در 70,000 کانال، در 70,000 شبکه ماهواره‌ای، در 70,000 صبح و شب همه فوش میداده. بعد تو چقدر اون رسانه ها راست میگفتن؟ چون 70,000 تا رسانه دارن میگن حتما راسته. ها استدلال خوبیه؟ چون 70,000 تا رسانه دارن میگن اینا حتما درست. عقل کجا رفت؟ بعد اون دنیا من به شما بگم چجوری مردم کوفه با خاطر این عهدشکنیشون جهنمیان. بله جهنمیان، منو دارم میگم جهنمیان. بعد منو تو بهشتی نه؟ شما خوبه شدی ها؟ یه بابا یه روز اومد دفتر ما، کلی پدر ما رو در آورده بود، انقدر زنگ زد و پیگیری، اومد نشست گفتش که من یه حقیقتی رو میخوام به شما گفتم بفهم. گفت من شایب ابن صالح هم. از نشانهای ظهور یه فردیست به اسم شعیب، مثلا فرمانده نظامی امام زمانه. بعد من سوژه ها زیاد داشتم، امام زمان دفترمون اومده اینجوری سرم اینجوری کردن اینا لامصب بیرن شیشه میشه میکشن چیشن نابودن. خب بعد من تا میشینه یه میگم چی میزنی من بدونم جنس چیه مثلا فلان. بعد گفتش که آره من شعیب ابن صالح هم. بعد من شروع کردم باش بحث علمی کردم، بحث علمیه. گفتن خب بسم الله نشونای شعیب ابن صالح تو روایت اومده، میگه کوسجه یعنی کوس است، ریش نداره. تو که ریش داری که. خب همینجوری شروع کردم کل کل کردن، اصلا دیوونه شده بود، یعنی گفت شاید بریزه تو آینده بعد اینا اصلا چیزایی نمیدونه. خب بعد گفتم تو نظامی نیستی، همینجوری بحث. بعد یه برگشت اینجوری کرد، گفتش که من شعیب ابن صالح هم، تو هم نفس زکیه ای. منو گفت نفس. بعد گفتم ای اونی که قبل زور میخواد کشته بشه من، اونی که با امام زمان چای قلب پهلو میخوره تو، با نفس زکیه قبل زور کشته میشن قبل زور. بودن نه بابا تو نفس زکیه، من شایب ابن صالح. نه بابا سر کارش بتون میخندید دیوونه میکنن آدم اینا رو. خب بتون لاغری سوش خنده درست میکنم بخندیم تو قانعش کردم قبول کرد که شایب ابن صالح نیستش. خب پذیرفت بحث علمی کرد. یه بار دیگه این نفر اومد میگفت من امام زمانم، میشه کلی بحث علمی انجام. همین چند روز پیش من بوشهر بودم، یه بنده خدا اومد یه نامه بده، نامش رو کیفمه. هنوز من چون تازه از بوشهر برگشتم کیفمو خالی نکردم نامه و کاغذا که میدن، یعنی یه گونی هر دفعه ما میریم بعد نامه بشینیم بخونیم و مردم میرن پاکت میگیرن توش پول در میاد، ما میریم نامه میگیریم، بدبختی بیچارگی گریه، آقا کسی رو میشناسی من وام میخوام نمیدونم این چیزا، بعد بشینیم بخونیم اینا درد مردم. بعد من جلو من اینجوری گفتش که سوره دخان آیه 13 من نرفتم بخونم سوره دخان 13 اینجا. گفت اونجا به 12:13 رسول مبین اشاره میکنه، اون رسول مبین همون نفس زکیه است و در این حال امام زمانه، هم نفس زکیه است هم امام زمانی، هم نفس زکیه هم امام زمان. و گفتم خب با لباس چیز بود، لباس مکانیکا، لباس کارخونه ها. بعدش گفتم خب، گفت اون منم. حالا 6-7 نفر این بچه که بدرقه ما اومده بودن اینجوری نگاه کردن، گفتم باش، گفتم باش من نامتون رو میخونم بررسی. شما تماستون رو گذاشتید دیگه؟ گو آره. گفتم من با حضرت علی تماس میگیرم اینا، گو آره من فرستای آشکار خدا منم اینا و من خدا برانگیخته بر علیه اسمی که مراجع تقلید برد منو بر علیه فلانی خدا برانگیخته هست. گفتم حالا این مثال زدم میگم که آره چی شد شماها خوبه کوفیا بعد؟ فقط به همین فکر کنید، مردم کوفه هم اون موقع دقیقاً مثل الان شما فکر میکرد، همینجوری. یعنی یه اختلاف سیاسی میدیدن، یه تحلیل سیاسی داشتن، یه بغضی داشتن نسبت به یه جریانی، دنبال این بودن یه کسی آرومشون کنه، دنبال عقله نبودن، دنبال حقیقت نبودن، نمیخواستن به خودشون سخت بگیرن. اینا رو فکر کنیمش، اینا سر ماها میاد. روز به روز فتنه ها پیچیده تر. معاویه برای چند نفر حرف زد؟ برای 2000 نفر. بیشتر صدای آدم میره اصلا؟ بگو 10,000 نفر. بیشتر چه نیست؟ شبکه ماهواره یه برنامه پخش میکنه 1,000,000، 1,000,000,000، 2,000,000,000. یه کلیپ میاد تو اینترنت میبینی 3,000,000 ویو خورده. ها نیست؟ پس خیلی اوضاع سخته. تو این عرصه باید بتونی، تو این عصر و عرصه بتونی جون خودتو در امان بگیری. حق طلب باش. به این آدم رأی دادی؟ الان میبینی اشتباه کرد، گشته بود. مگه معذوری منو تو؟ ما چرا خوردیم زمین داریم سینخیز میریم مثلا؟ بلند شو اشتباه کردم. به اون آدم رأی ندادی؟ نه آقا من به آقای دوره دهه منم فلان است اسم نمیبرم، آقای دولت به قرآن منظورم نیست. خب من میگم که آقا اون موقع من رأی برای چه؟ اون موقع خوب بود، الان بچه اون موقع فکر میکردم خوبه، الان فهمیدم چه؟ مردم ما یه روزی 90% رأیشون به کی بوده؟ به بنی صدر. همین مردم انقلابی همیشه در صحنه چی شد؟ به بنی صدر. فهمیدن اشتباه کردن. چند نفر اون الان بنی صدر قبول دارن، فوشش میدن. ها بپذیریم خردی زمین سینه خیز نره، این سینه خیز تاش جهنمه، به قرآن میره همونجا که قوم کوفه رفتن. اونا امامشون امام امیرالمومنین بود، امام منو تو امام آقا صاحب بزن. امتحان ما سخت‌تر، اونجا میتونستن برن خطبه‌های علی ابن ابی طالب رو بشنون، ما خطبه‌های علی ابن ابی طالب زمان خودمون رو نمیتونیم بشنویم. ما اوضاعمون سخت‌تره، بیشتر نیاز داریم محکم دستمون تو دست اهل بیت و قرآن باشه. و مردم ما مردم خیلی بهتر از مردم کوفن، از این جهت که آگاه‌ترن، عاقل‌ترن، بصیرت فهم و آنالیز سیاسی بالاتری دارن. به خدا خیلی بهترن. اینو من به شما بگم، اینو من از اون بعد بگم، از اون بوم نگیم فقط ما بدترین نمیدونم چی شد فلان الان کوفیار بهشتی کنیم. نه اینا اعتقاد دارم مردم میفهمن. آقا موضوع جلسه فتنه آخرالزمان، نمیدونم مردم چه ریختن الان تو سالن رو سن و بالا و پایین و همه جا پر، یه عده یعنی 2 ساعت من دارم سخنرانی میکنم 1:38 بس سر پا وایستادن. یعنی موضوعش مهمه دیگه، بلند شد اومده سر کلاس دانشجویی تونستی نیم ساعت بنشونیش رو ویبرس دوام. پس میخوای حق طلبی رو نذار تو وجودت بمیره. علیم مع الحق و الحق مع مرد توشون، یادشون رفت علی با حقه، همونجور که یادش رفت هارون با حقه. نظر نمیره تو از نسل همون کسایی که 1400 سال پیش گفتن دو برابر مالیات میدیم، حرف ناحق نمیزنیم، پول میدیم بیشتر میدیم، حرف ناحق نمیزنیم. اینا نگه دار. خدا انشالله عاقبت هممون رو به خیر کنه. برای ما دعا کنید، برای هم دعا کنیم، مثلا هممون برای هم دعا بکنیم عاقبت به خیر بشیم، اوضاعمون خوب بشه، اوضاع کشورمون خوب بشه، ان شاءالله چشمون به جمال امام زمان روشن بشه. سلامتی خودتون سلامت بفرستید.